به گزارش منابع هواشناسی حداکثر گرمای هوای امروز لس آنجلس در مرکز شهر به 73 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها هر شب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، من رفعت هستم.
بله بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
شما بفرمایید.
من یه مشکلی با شوهرم دارم، می‌خواستم باهاتون در میون بذارم.
خواهش می‌کنم.
من حدود 7 سال پیش با شوهرم آشنا شدم. من تو اروپا درس می‌خوندم، شوهرم تو ایران. بعد وقتی که برای تعطیلات رفتم ایران با هم آشنا شدیم و بعد از یه سال و نیم، در واقع بعدش من رفتم درسم تموم کردم و برگشتم و یه سال و نیم با هم همینطوری دوست بودیم تا اینکه بعدش با هم ازدواج کردیم. الان یه پسر 2 ساله دارم و یه بادرم هستم. اولش که من با شوهرم آشنا شدم، شوهرم در مورد مدیتیشن با من صحبت کرد، گفتش که مدت زیادی مدیتیشن میکنه و میخواد که بدونه که این جزء زندگی ما خواهد بود. منم چون نمیدونستم چی ازش خواستم این سر بیشتر توضیح بده، بازم چون متوجه نمیشدم، خودم رفتم کلاسای مدیتیشن رو برداشتم و یه چند ماهی رفتم و بسه باش بیشتر آشنا شدم. دیدم که تو زندگی من مشکلی ایجاد نمی‌کنه اگه تو حد همین مدیتیشن باشه. گفت من میخوام که تو زندگیمون این یه چیزی باشه که من بتونم تمرینامو انجام بدم. منم گفتم تو وقتی که به زندگی ما صدمه نمیزنه، اگه فقط در مرحله ریلکسیشن باشه اینا، من مشکلی ندارم.
چند ساعتی ایشون همون موقع به شما گفتن یا چه مدتی وقت میکشه میگیره هر روز؟
اصولا میگفتن که این باید مثلا چه میدونم 2 ساعت انجام بدن، ولی ایشون 20 دقیقه انجام میدن در روز. یعنی اگه بخوای اکسترونیست باشی باید بیشتر انجام بدی، ولی میگفتن من 20 دقیقه اگه برسم شبان 20 دقیقه صبح 20 دقیقه صبح 20 دقیقه هم شب انجام میدن.
میشه حالا که قطعتون کردم بپرسم شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 36 سالمه، ایشون 39 سالشون.
بله. هیچ کدوم تو قبلا ازدواج نکردی؟
نه.
میفرمایید.
خلاصه در واقع وقتی هم که من بیشتر باشون آشنا شدم، میگم عملا هم ایشون که این مدیتیشن نمی کنن، بیشتر اعتقاداتشونه که بیشتر در واقع حالت روحی هستش که بهشون دست میده خوشحالشون میکنه. چند بار با هم کلاس های مدیتیشن رفتیم و خلاصه من در کل دیدم این صدمه ای به زندگی ما نمیزنه. و بعدش که ما به حال لاتاری بردیم، گرین کارت بردم، من اومدیم اینجا. اولشون آمادگی مالی نداشتیم، خب مجبوریم خیلی سخت کار کنیم تا 4-5 سال بچه دار نشدیم تا بالاخره من حامل شدم. و تو اون مدت که ما خیلی گریبانگیر مثلا مسئله مالی بودیم، شوهرم قبلا البته من گفته بود مثلا یه سری سنگا هست که اگه با بدن آدم تماس داشته باشه ما معتقدیم که خوبه، مثلا چه میدونم اگه متولد فروردین هستید یه سنگ خاصی باید بد نیست که با بدن تماس داشته باشه، مثلا تو گردنت باشه رو دستت باشه. یا اصلا تو یه وقتی که ما در واقع خیلی مشکل مالی داشتیم، ایشون گفتن که من میخوام این سنگ رو سفارش بدم و خلاصهشون این کارو کردن و ما آخر ماه مجبور شدیم که پول قرض بگیریم که بتونیم کرای خونمون رو بدیم.
این سنگ چقدر قیمتش بود؟
خیلی الان که من فکرش میکنم قیمتی نه، پایین $200، ولی اون وقت واسه ما $100 هم مهم بود.
من متوجه هستم. اون وقت ایشون باورشون بود که اون سنگ چی کار میکنه؟
چون میدونست من خیلی به این چیزا باور ندارم، برای من خیلی توضیح نمیده، ولی میگفتش که میگن که خوبه با بدن تماس داشته باشه. همین قدر
خب فایدهش چیه؟ این حال با بدن تماس داشته باشه این سنگ چی کار میکنه؟
نمیدونم.
نه گفتم شاید میدونید به هر حال، چون
نه نمیدونم، من در همین حد میدونم. من چون اگه بیشتر بپرسم عصبانی میشم، که ندونم. بعد هیچی منم گفتم حالا این برای من مشکلی قبل یعنی پیش خودم کنم بسیم مشکلی ایجاد نمیکنم، حالا خود بسیم، ولی الان در at this point در زندگی ما من فکر نمیکنم. خلاصه ما یه خانومی هم هست که این ایمیل ها رو واسه ایشون میفرسته و به صورت تشویقشون میکنه و تحریکشون میکنه و بیزینس میکنه، از نظر من بیزینس میکنه از این را.
حتما بیزینس خانم.
بله. بعد خلاصه قرار بختی که خلاصه من یکمی شکایت کردم و بعد که چرا این کار میکنی الان شرایطمون اینجوری نیست و خودت میبینی، و بعد گفت معتقده که اون هر وقت میخواد هر کاری برای دلش بکنه من نمیذارم، مثلا این همچین چیزی این به من گفته بوده که من اعتقادات رو دارم و نمیدونم این چیزا. خلاصه ما وقتی که رفتیم نهار با اون خانم که مثلا این سنگو تحویل بگیریم، خانم به من بعد سلامم برده بودم، به من گفتن که چیزه این پسر شما خیلی آیندهش ممکنه یه مسائلی داشته باشه، انتظار داشتن که من میگم ای خوب حالا چه مسائلی فرمانی من هم که سلامم گفتم ببخشی من برم پسرمو چینج کنم. خودت اومدم کنار و اصلا اهمیتی به جریان یعنی من میخوام بهتون بگم که خانم متوجه شد که من به ارزشی نمیدم به کارشون. بعد گذشت این که دیروز ما سلام مسئله دعوای حسابی کردیم.
یعنی چه نه به من بفرمین محتوای اون دعوا چه بود، یعنی نظر همسرتون چی بود که این خانم یه موجودی است که از حالا بچه یه ساله دو ساله رو میبینه و بعد میگه در آینده مشکل پیدا میکنه؟
نه شوهر من میگه که اینایی که به اصطلاح مدت زیادی هست که مدیتیشن میکنن و حالا از جمله این خانم و کسایی که باهاشون در رابطن تو هند، یه توانایی های خاصی دارن که میتونن آینده رو پیش بینی کنن.
هیچ همزین تا هیچ توانایی نرم به همجاز که برای نان روزانه شون مجبور اصلا یعنی چی خانم اینا چی تمام داستان مدیتیشن رو امروز از نظر علمی توی کاملا از نظر امواج مغزی و تغییراتی میزان اکسیژن خون نشون میدن و کاملا مدیتیشن تکلیفش روشنه. مدیتیشن مسئله اصلی و اساسیش در اون آگاهی اخیری است که ما پیدا کردیم و اون آگاهی اخیر این هست که قسمت بالایی مغز که دیرتر از همه به وجود میاد در انسان، البته در طول تاریخ همینجور بوده، یعنی 2300 سال قبل به صورت جدی آشکار شده و بعدم در زمان پیری هم زودتر از بین میره، اون قسمت بالاست که مسئله انسانیت به اون مرتبطه و اونی که آینده رو میتونه به نوعی مجسم و مصور کنه و براش برنامه ریزی کنه. این چیزیست که در بقیه موجودات حیوانات نیست و چون انسان این آینده رو با احتمالات بد و منفی میتونه همراه کنه که این مشکل یا اون مشکل پیدا بشه، یه مقدار از مشکلات مثل مرگ و پیری و مسائلی از این قبیل اجتناب ناپذیر هست، آدم‌ها نگران میشه. بنابراین کار مدیتیشن دو تا نقش رو داره. یکی این که این قسمت رو برای مدتی از کار میاندازه و بعد کم کارتر میکنه و در نتیجه میتونه نگرانی‌ها رو از بین ببره. این همون کاریه که امروز با جراحی‌ها در موارد خیلی شدید افسردگی و استراب این کار رو انجام میدن، قسمت بالای مغز رو یا اون قسمت فرانتال لوب رو، اون تیکه‌های بالاش رو از کار میندازن، حس میکنن چون تغییر دیگری رو موجب نمیشه و در نتیجه آرامش میده. و البته خود مدیتیشن برای ملت و مردمی که مثل آدمای چاقی که باید لاغر بشن، برای بیشتر مردمی که تحت استراب و فشار هستن مفیده. این جمله رو دوبار میگم که کسی سوء تفاهم نشه، 20 دقیقه نیم ساعت مدیتیشن صبح بعد از ظهر بسیار مفید، مثل ورزش ضروری لازم. اما مدیتیشن زیاد اون قسمت انسانیت رو که مسئله پیش بینی و برنامه‌ریزی است از کار میندازه و بنابراین ما برمیگردیم به صورت موجودات دیگه از جمله حیوانات تر میریم که نگران آینده نیستن. این هنری نداره، یعنی شما یک کوششی باید بکنید که اون قسمت انسانی شما که اصلا موجب همه این دگرگونی ها تا یه 200-300 هزار سال گذشته بوده و اصلا مغز انسانی افتخارش به این تفاوتیست که با بقیه موجودات حیوانات داره رو شما از کار میاندازید. بنابراین همونطور که یه آدمی که داره تون میدوه یا یه اتومبیلی که تون میره ترمز احتیاج داره در جای خودش، باز بنده اینو بگم مدیتیشن در مجموع خوبه ولی وقتی که محدود است و کم مثل هر چیز دیگری، اما روزی که به صورت زیادی در اومد گرفتار جو. اما اینکه این آدما بعد از مدیتیشن به حقایقی میرسن همش دروغ، برای که نه حقیقتی رو مطرح کردن نه این حقایق رو میشه میتونن توضیح بدن توجیه بکنن، ولی فقط یه دو آدمای مانند خودشون رو پیدا میکنن و بعد مثل همین داستان سنگ و مطالبی که اخیراً به صورت فیلم در میاد و بازیایی از این قبیلم که من راجعش مفصل صحبت کردم مطرح میشه. اینو به این دلیل عرض میکنم که ما تو دنیایی هستیم که مسئله اصلی مسئله اعتداله. ورزش به اندازه خوبه، شما روزی 10 ساعت ورزش کنید ای بسا 20 سال زودتر میمیرید، شما بیایید غذا زیاد بخورید میمیرید، شما بیایید یه هر فعالیت دیگری رو آب زیاد بخورید میمیرید. ما تو دنیای اعتدالیم، جهان جهان تعادل و بلنسه.
بله.
و بنابراین نه من چون بعدم بهتون فرصتی خواهم داد فقط برای که این مسئله ازش نگذاریم، یعنی دلم میخواد بدون که اینا همش بازیه و تمام این آدم هم به صورتهای خیلی خاصی از یه چیزی استفاده میکنن. مدیتیشن، مراقبه، ریلکسیشن، آرامش، همه اینا مخصوصا برای بیشتر مردم دنیا که گرفتار استراب و فشار روانی شما یا استرس هستن مفید، ضروری، لازم، واجبه، ولی زیادش مضره و وقتی هم که تبدیل میشه به باورها و اعتقادات دیگه همه دروغ است و فریب و بازی و حق بازی. بگذارید پیام ها رو بشنویم. به من بفرمایید که الان مسئله و مشکلتون چی است، در خدمت هستم. شنگار رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
آیا فرزند شما به خاطر ADHD یا عدم توجه و تمرکز در مدرسه و یا خود شما در کار و تصمیم گیری به مشکل برخورده اید؟ آیا در عمق افسردگی، وسواس و اضطراب زندگی خود و خانواده را مختل کرده اید؟ من دکتر هوشنگ پارتامن و همکاران مجرب از طریق نورو فیدبک و روان درمانی بدون مصرف دارو و عوارض جانبی شما را یاری می‌دهیم. انسینو، برنتوود و گلندل با قبول اکثر بیمه‌ها. 818-817-8737 310-481-2260 عضو سفرش.
اطلاعیه تلگرام هاوس، تماس از ایران با آمریکا فقط برای دقیقه 1.2 سنت. از اکنون شما می توانید برای عزیزان خود در ایران زمان تلفنی برای 1.2 سنت پیش خرید کنید تا عزیزان شما در ایران بتوانند با گرفتن یک پیش شماره با شما در سراسر آمریکا تماس بگیرند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلگرام هاوس.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، حضورتون میگفتم راجع به شوهرم.
بله، حالا چه خبر هست بینتون؟
حالا دیروز ما یه دعوایی دوباره داشتیم سر این که شوهر من یعنی تلفن زنگ زد، من گوشو برداشتم، متوجه شدم که همون خانومی هستن که
کجایی هستن این خانم؟
ایرانی هستن.
بله،
ایرانی هستن، امریکا زندگی میکنن و مسافرت میکنن. از همین طریق من فکر کنم مثلا کارشون اینه، مسافرت میکنن این طرف و اون طرف، هر جا که کار هست دیگه. بعد ایشون زنگ زدن، خب ما با هم سلام علیکم کردیم، سراغ شوهر منو گرفتن. شوهرم هم نبود، گفتم میتونه به تلفنش صحبت کنه، باهاش صحبت کنه. بعد وقتی که شوهرم اومد خونه گفتم چی بود جریان، من میدونستم بازم یه چیزی که من دوستش نخواهم داشت. بعد گفتن که آره، من ازشون خواسته بودم که یه چارتی رو برای من درست کنن که چون من نگران وضعیت مالی آیندمون هستم، میخواستم یه نفر هست که تو هند این کار انجام میده، به اصطلاح جنرالی بهت میگه که چه کارهایی بهتره چه زمانی انجام بشه و چه زمانی انجام نشه. من مسلمان یه مقدار زیادی هم چارجمون میکنه. بعد من بازم خیلی ناراحت شدم و گفتم مثلا نمیتونم باور کنم آدم منطقی مثل تو، واقعا ما تو زندگیمون مشکلی نداریم.
ایشون چی خوندن شوهرتون؟
کامپیوتر.
خب
بعد خلاصه گفتم من این فهم تو چطور میتونی حتی نمیخواست حتی اینو با من در جریان نذاشتی که من بدونم که میخوایی این کار بکنی. ما به هر حال الان دو نفریمون زحمت میکشیم برای این زندگی، به نظر من حق داشتم که بدونم. خب فکر کردی اگه بهت میگفتم چی گفتی؟ میگفتی نه. گفتم خب مسلمه که میگم نه، من نمیتونم اجازه بدم کسی دیگه واسه زندگی آینده ما تصمیم بگیری و بهمون بگه کی چی کار بکن کی چی کار نکن. دقیقا همین گفتم، حتی یه مثال، چون بازم مسئله دیگه قبلا بود ریز، گفتم یه مثال به من بزن که این خانم به تو گفته و درست در اومد. فقط یه مثال، من کانوینس میشم، یه کاری ندارم، هر کاری دوست داری بکنی، هر وقت و الان هر زمانی با مشکلی با سامو پیش اومده، هر چی گفته اشتباه در اومده، تو چطور میتونی بازم باورش کنی؟ من نمیفهم چرا چشمتو باز نمی کنی. خلاصه این دعوای زیاد با هم کردیم و بعد یه دفعه ایشون شروع کرد که اصلا من این تو همه چی پوشی هستی و نمیدونم اصلا این زندگی نیست و من از اولش به تو گفتم من مدیتیشن میکنم و من میخوام جدا بشیم. و خلاصه که مسئله جدایی آورد، من یک کمی حالا نمیتونم چجوری باید برخورد کنم باش.
متاسفم عزیز، آخه داستان این است که همسر شما یه مقدار گرفتاری های ذهنی دارن و یه مقدار معمولا یه حالات احساسی عاطفی خاص که ایشون رو به اونجا میبره. و
البته مادر میخوام از صحبتتون باید بگم که پدرشون آدم ابیوز آدم میبودن که عذیتشون میکردن و خودشون میگن که الان رابطهشون با هم خیلی بده، میگن که به خاطر همینم مدیتیشن رو شروع کردن و خیلی کمکشون کرده و من واقعا میبینم که آدم آرومی هست، آدم
نه ببین از مسئله با هم شما مخلوط نکنید، شما اونا تخصص تو نیست. بنده میتونم الان به شما، الان حال شما خیلی بده، به شما دکتر میتونه یه دوایی بده، برای شما 3-4 ساعت تا میخندید، ولی اینا که مشکل حل نمیکنه. بعدم شما وقتی یه سیستمی رو از کار میاندازید، خب معلومه درد اونجا رو نمیکشید. شما اگر تصمیم گرفتید که تیکت یک جریمه ای که گرفتید ندید یا پول که صابخونتون ندید، خب پول دارید دیگه، ولی بعدش چی؟ بنابراین مسائل رو اینجوری بهش نگاه نکنید. شما همسری دارید که به دلیل آسیبا مسائلی داشتن. این که گفتم مدیتیشن یا مراقبه در یه حد محدودی کمی کمی در یه زمینای کار میکنه توش تردی نیست و
خوبیش، اما وقتی از این حد گذشت مسئله. ولی اصلا باز بحث مدیتیشن نیست، بحث حالات ایشون هست. حالا من حرفی که دارم این است که اولا اون بزرگوارانی که اینقدر به همه کمک میکنن که بقیه زندگی مالیشون خوب بشه، معمولا زندگی مالی خودشون خوب نیست. دوم اگر واقعا این یه خدمتی است برای دیگران میکنن، حالا اگه زندگی خودشون خوبه چرا پول میخوان؟
دقیقاً من دقیقاً همین رو به شما هم گفتم.
ولی خب ایشون برای خودشون بهانه‌هاشون دارن. من فکر میکنم که شما اگر اینجا مسئله مالی دارید یه مسئله است، ولی وقتی که همسر شما به خاطر این باورهاش که اول انتظار داره شما آزادش بذارید، ولی بعدش انتظار داره شما باورش کنید، چون اشکال کار این نوع زن شوهرها اینه که ای بهش بگید که بسیار خوب، تو به این باور داری، عقیده داری، نظری برو بکن، حتی ضررهاش هم حالا نمیگم بعضی که میتونم منم تحمل میکنم بکن، برای که بفهمی چقدر بی خودش شادی روزی متوجه بشی. اشکال کار این است که به اون راضی نمیشن، میخوان یه جوری شما رو قانع کنن که شما هم اون باور رو داشت بشید. اشکال کار این مسائل مثل حالت مذهبی است که درش مسئله نجات و رستگاری هست در مقابل مرگ و نابودی، قصه بهشت و جهنم، قصه یه مسئله درست و غلط نیست. حالا با توجه به آنچه که فرمودید، به نظر من شما بهترین کاری که میتونید بکنید، یه اگر تو احساس کنم تو این من امریکا هستید، یه روانشناسی رو باید پیدا کنید که اولا با مسائل علمی آشنا باشه، چون متاسفانه برخی از اوقات افراد مدارک عالی دانشگاهی دارن اما نظام باورها و اعتقاداتشون به همین دلیل آسیبای چه 14 ماه اول، چه 3 تا 6 سالگی، چه بعدن به هم ریختگی و پراکندگی ذهنشون آماده است برای باورهای عجیب و غریب و این تصور که نیروهایی و موجوداتی در این جهان هستن که یه جور دیگه جهان رو میتونن بشناسن، اداره کنن، حرکت بدن، در حالی که اگر واقعا یه کسی واقع بینانه با مسائل برخورد کنه و حاضر باشه اعتقاد رو بذاره کنار و جهان رو ببینه، خیلی زود متوجه میشه که نه یه دلیل اونا دارن و هزار تا دلیل این داره. ولی خب اگر کسی بخواد چشمشو ببنده و بگه الان روز نیست یا خورشید نیست، شما خیلی کاری نمیتونید بکنید، برای که چشم رو آدم ببنده جهان رو نمیبینه، چشم دل رو اگر آدم ببنده یا تکلیفش معلومه که در جهت واقع بینی تا کجا خواهد رفت. به نظر من چاره‌ای ندارید که با یه آدم آگاهی صحبت کنید که کمکتون کنه، چون ببینید شما مشکل با همسرتون رو نمیتونید حل کنید مگر اینکه ایشون این نظام باورها و اعتقادات رو روش حاضر باشن یه نگاهی بکنن مجدد که برای هر دوی شما همسو و همراه باشید، یا ایشون این از این ماجراها بگذرن، نه مدیتیشن، باورهای دنباله اون رو، و یا اینکه در حقیقت شما قانع بشید مثل ایشون بشید. به نظر من شما تو اون مسیر باید حرکت کنید، ولی یک کسی میخواد که بتونه کاملا کمکتون کنه، برای اینکه اگر اون آدم ندونه که چگونه به همسرتون بر اساس همون نظام باورها و اعتقاداش تضاد و تناقضایی که تو سیستم هست رو نشون بده و کمکشون کنه، گرفتار خواهید بود. اما متاسفانه حالا که اشاره به ماجرای مثلا آسیب خوردگی کودکیشون کردید که معمولا ریشه این گرفتاری از همون جا هم هست یا تقریبا همیشه، یه فرصتی است که به هر حال یه نگاه مجددی هم به بقیه مسائل بکنید و الا شما باز هم مسئله و مشکل خواهید داشت. ولی من یه سوالی ازتون دارم، شمایی که به هر حال در اروپا بودید تو تحصیل کردید، تو همسرتون هم تحصیل کردید، قصه مدیتیشن ایشون رو میفهمم که دیدید تاثیر نداره، اما نظام باورها و اعتقاداتشون هم چیز غیر عادی توش نبود هم موقع؟ اون که من بعید میدونم نبوده، اون شما چرا نادیده گرفتید؟
غیر عادی من چیزی نه، من چیزی که خیلی در واقع ایمپرس هم اثرم گذاشت اون وقت این بود که برعکس کسایی که من باهاشون صحبت میکردم اعتماد به نفس خوبی داشت.
نه اصلا
چیزی که من فکر میکردم.
نه کدوم اعتماد به نفس، عزیزشون اصلا معتقده که یه نیروهای یا آدم دیگه باید بیا زنیش به اعتماد به نفس کجا؟ نه شما ببینید ایشون انزوا و تنها بودن و جدا بودنشون شما به حساب استقلال گرفتید، یعنی جداییشون رو به حساب استقلال گرفتید، استقلالشون هم همراه کردید با خودکفایی و اعتماد به نفس، یعنی اینکه من توانایی انجام کارا رو دارم، در حالی که در زیر ایشون مثل آدمی میمونه که فکر میکنه که مثلا کاراشو دیگران درست میکنن. مثل شما ایمونه که مثلا فرض کنید 100 نفر مهمون دارید ولی مثلا کیترینگ کردید از بیرون غذا میارن، بنابراین شما خیلی آرام و راحت هستید. علت این است که مشکل غذا دادن به 100 نفر مهمون رو ندارید، علتش است که یه جور دیگه تنظیم کردید. ولی این آرامش رو من در شما نشانه آرام بودنتون نمیدونم، نشانه دهنده واگذاریتون یا کارتون به دیگری میدونم. ایشون هم اون سوء تفاهمی است که برای شما پیدا شده به هر حال نشون، حالا اونو نمیخوام چیز کنم. ایشون چند روز حاضر هستن با یه کسی صحبت کنن؟
من چند بار با هم اختلاف پیدا کردیم، گفتم باید بریم صحبت کنیم، نگفتن نه، گفتن باشه.
خب بنابراین به شما
آدم منطقی، یعنی وقتی که ما با هم خیلی صحبت میکنیم تو هر موردی، تو همه موارد ما با هم صحبت میکنیم و بالاخره نتیجه مشترک میگیریم، ولی تو این مورد من هیچجوری نمیتونم وارد بشم.
نه شما نشید، نه این کار شما نیست، یک کسی میخواد که به هر حال بتونه با ایشون با یه اصول چارچوب دیگه بحث و گفتگو داشته باشه. به نظر من نمیدونم، اگر لس آنجلس هستید، من دوستانی رو میشناسم که از عهده این گفتگو برمیان و بنابراین میتونید معرفیشون کنید. به علاوه من این گفتگوی تقریبا حدود 3 ساعت 4 ساعت هست که درباره فیلم یا ویدیوی سیکرت داشتم رو امیدوارم ظرف یک ماه آینده به صورت سی دی بدم بیرون، فقط به این امید، برای که یه مقدار مسائلی از این قبیل رو میپوشونه و واقعا این بازی‌ها و سیاه بازی‌ها باعث تأسفه، برای اینکه هیچ جایی نداره، یعنی آشکار آشکار، نه تا با تردید، آشکار آشکار، نه تنها بد و غلط و مضر بودنش و خطرناک بودنش مطرحه، به راحتی میشه اون رو نشون داد برای هر آدمی که حتی حاضر باشه با یه ظرفیت ذهنی بچه 10-11 ساله با موضوع برخورد کنه، یعنی هیچ احتیاج نداره یه مغز سوفیستیکیتری داشته باشه. اما شما اینو مبنای نه نگرانی خودتون قرار بدید نه اختلافتون. به نظر من خوشبختانه موضوع شما موضوع اخلاقی و رفتاری نیست و اینا مواردی است که با توجه به اینکه فرد اگر یه مقدار ابزار استدلال داشته باشه که ایشون دارن، به هر حال به خاطر اینکه در این رشته کار کردن، میشه در حقیقت کمکشون کرد که مقدار واقع بینانه به مسائل برخورد بکنه. اینه که فکر میکنم تو این چارچوب کمک شون، و اگر یه روزی دلشون خواست و خواستن در این زمینه تو خط رادیو یا تلویزیون صحبت کنم، با کمال میل خوشحال خواهم شد. من متاسفانه وقت ندارم، ولی اون زمانی که فرصت بود، همیشه وقتی با دوستانی از این قبیل روبرو میشدم خوشحال میشدم، برای اینکه چالش یا یه چالش ذهنی خوبی است و خوشبختانه اینا از اون درهایی است که اگر به اندازه کافی انسان به کوبه باز میشه. این است که من فکر کنم خودتون اذیت و نگران نکنید، اونم در شرایطی که اگر اشتباه نکنم فرمودید حامله هستید.
بله.
بنابراین اصلا ماجرا رو به اونجا نبرید، و بعدم نه اینکه بگم بهشون میتونید بگید من یه حداقلی رو برای زندگی از نظر مالی احتیاج دارم برای گذران زندگی 4 نفرمون، این رو به نوعی به من متعهد بشو و بده، بقیه شر کار میخوای بکنی بکن، نه به خاطر اینکه ایشون اون کارو بکنه، بلکه به خاطر اینکه بیرفه فکر نکنن که حالا شما گرفتارشون، که گرفتاری باورهاست، اون چیزی که زنجیر اصلی من و شماست که من و شما رو در دل تاریک تاریخ زندانی قارها و مغاره ها کرده، متأسفانه ذهنیت ما بوده، و الا به هر حال زندانی فیزیکی دیر یا زود میتونه خودش رو به نوعی آزاد کنه، و اصولا اون باورهاست که ما رو به زندان انداخته و بدتر از اون زندانها رو به پا کرده. این است که من معتقدم خودتون آرگیوی نکنید، چون با توجه به نوع صحبتی که باتون داشتم، وضع بچه و حامله و به عنوان همسر و اینا، این کار شما نیست، این یه جراحی است که کس دیگه ای قراره به نظر من روی چشم شوهرتون انجام بده، که چشمشو باز کنه و در حالت بسته جهان رو تصور و تخیل نکنه. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم، میگم کسی رو پیدا نکردید به من تلفن کنید و مثلا بفرمایید با هم صحبتی داشتیم، من دوستانی رو که تو این زمینه به نظر من بهتره.
شما لطفا بفرمایید شماره تلفن
310 273 7636. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
ممنونم که خواهش کردید. رادیران بفرمایید. الو بفرمایید.
آقای رولاکوی.
بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید.
من از مریدان شما شدم.
از این حرفا نزنید، لطف دارید.
من سوالم یه چیز عمومی است و شخصی نیست. چند هفته قبل توی چایچت تو سن دیگو شما اونجا تشریف آوردین، قبلا یه چیز فیلم نشون دادن به اسم آتش‌بس. و این فیلم راجع به کودک درون بود و برخورد یک زن و شوهر جوان که خیلی کودکانه بود برخوردشون. ولی مسئله که تو این برخورد مطرح شد در ضمن این فیلم، مسئله پدرسالاری و مادرسالاری بود. و من سوالم اینه که از نظر شما این مسئله سرپرستی خانواده و مسئله پدرسالاری و مادرسالاری رو شما چجور باهاش دست و پنجه نرم میکنید؟
من البته باید بیشتر بدونم چی میفهم. بذار من یه توضیح کوچولو بدم، پیام ها رو بشنیم، بعد به من بفهمید مشخصا دنبال چه هستی، چون اینا تعابیر متفاوتی داره. میدونید فیلم آتش پس رو خانم تهمین میلانی ساختن با همکاری دوستانی و یا دوستی، و بعد از اینکه من اتفاقا در لس آنجلس فرصت و این امکان پیدا شد که با هم گفتگوی داشته باشیم، متوجه شدم که به جنبه از اون کودک اشاره کردن، ولی به اون جنبه پرنت یا پدری که به نظر من اتفاقا در فیلم بارها و بارها خودشو نشون میداد شاید توجهی نشده. علتش هم این بود که با اون موضوع به اون گونه آشنا نبودن، ولی به هر حال فیلم جالبی است، فیلم در خور توجهی است و بازگو کننده یه جنبه یا جنبه های پنهان وجودی ماست. و به همین جهت است که من هم فیلم رو دیدنش رو توصیه میکنم، هم توجه به اون جنبه ها رو. ولی احتمالاً درست بسیار است که شما یه بحثی درباره این ماده داشته باشه، ولی همین بحث شما بحث فیزیک باشه نه شیمی، یا شیمی باشه نه فیزیک. این مورد اوله. و به همین جهت است که فیلم دیگری رو که دارن که به هر حال یه مقدار با زمینهای روانی در ارتباط هست با هم دربارش گفتگو داشتیم، حالا اون قصه دیگری است. ولی همطور که اشاره فرمودید اونجا ماجرای کودک در اونجا، چون میخوام برسم مسئله پدر سالاری و مادر سالاری و بقیه ماجراها، ماجرای کودک در این است که من و شما به عنوان یک موجود، اگر فرض کنین 50 سالمونه، فقط 50 سالمون نیست، ما 49 48 32 31 5 و 4 و 32 ساله هم هستیم. علتش این است که همه گذشته با ماست، و مخصوصا وقتی یادمون باشه که تقریبا بیش از 80% وجود ما، یا به یک اعتبار که بخوایم یه ذره دقیق تر از زاویه دیگه بگیم، آنچه که سلولای مغزی ماست اطلاعات رو در 8 سال اول نزدیک 80% رو پر میکنن، یا بیش از 80% رو. پس بنابراین من و شما اگر یه تجه نظری نکنیم و ترتیب تازهی بشنریم، بیشتر کودکیم. اینه که بیشتر ما انسانها adult children یا کودکان بزرگسالیم یا کودکان ریشداریم، یا آنگونه که بنده عرض کنم ما یا کودکیم یا قولک. ما بزرگسال کم داریم، بیشتر مردم یا کودکن یا قولکن، فقط بزرگ شدن ولی همون بچه ها هستن. و در نتیجه بیشتر رفتار و یا باورها و اعتقادات ما از اونجا میاد. درست مانند شنونده گرامی قبلی، به نظر من همسرشون به دلیل آسیبای کودکی اونجا معطل موندن، اونجا فریز شدن، اونجا یخ زدن، اونجا زندانی شدن، اونجا استاک شدن، و بنابراین اون تخیلات کودکانه که مثلا جنبه ماجیکال تینکینگ و باورهای معجزه‌گرانه و تفکرات عجیب غریب هست مال 3 تا 6 سالگی است. و کسی که اونجا فریز بشه دو تا اشکال داره، هم با این باورها زندگی میکنه، هم پایه‌ها و مبانی عقلی که بعداً باید در مسائل احساسی عاطفی یا عقیدتی در زندگیش اثری داشته باشه جایی نداره. بنابراین آنچه که اشاره فرمودید درباره اون فیلم و مطالب مربوط بسیار جالب و جاذب هست. اما درباره پدرسالاری و مادرسالاری، اگر یا نتیجه از اون فیلم یا اصولا براتون پرسش مطرح شده، باید خواهش کنم لطف کنید صبر کنید، ما پیام ها رو بشنویم هر جور که دلتون میخواد، چون موضوع وسیع هست. بفرمایید چه قسمت و جنبهش مورد توجه شماست. بنده در خدمتتون هستم با کمال تمنا. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نیروی شفای درون خود را بیدار سازید. من در این راه مقدس قدم به قدم با شما همگام خواهم بود.
دکتر جیکوب هوبان 818-788-2290.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
تحولی عظیم در ارائه غذاهای ایرانی با محصولات غذایی آسان.
غذاهای آماده برای مصرف آسان،
خورش قرم سبزی بدون گوشت آسان، آش رشته آسان، آش شله قلمکار آسان، آش جو آسان و شله زرد آسان.
کوچی را باز کنید، گرم نمایید، تزیین نمایید و نوش جان فرمایید. غذاهای آماده برای مصرف آسان، بدون کلسترول، کم چربی و بدون پرزرواتیو. غذاهای آماده برای مصرف آسان،
پخت و پز آسان با محصولات آسان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای هلاکویی
جان،
در مورد این فیلم آتش برد، میبینید در خود این زن و شوهر جوان نسبت هم دیگه واقعا کودکانه، خیلی واضحه. یعنی اصلا عملیاتشون و روششون اصلا معنی نمیده، ولی موضوع برخورد و مبارزهشون خیلی مهمه و همیشه وجود داره و اون اینه که چه کسی رول سرپرست رو داره، چه کسی کنترل رو دست داره. این فقط بین زن و شوهر نیست، در تمام جوانب زندگی اجتماعی، در هر گونه واحدی که نگاه کنین یک سرپرستی وجود داره به هر صورتی که هست. حالا در این واحد خانواده این رول سرپرست که میشه به یه ترتیبی به صورت پدرسالاری یا مادرسالاری توجیه بشه، به نظر شما چجوری باید حل بشه؟
ببینید، آنچه که میفرمایید درسته، یعنی شما به واقعیت اشاره میفرمایید که ما در جهانی زندگی میکنیم که جهانیست مبتنی بر نابرابری، به خاطر اون مبتنی است بر تجاوز، ظلم، زور و اعمال قدرت. بنابراین این حرفی است که میزنید و درست هم هست، ولی یه پرسش جدی مطرح است که میتونه از آغاز همه اینا غلط باشه. یعنی اینکه ما در یه جبهه‌ای میجنگیم، یکی سرلشکره، یکی سربازه و اون فرمان میده و سرباز میره خودشو به کشتن میده، یکی دیگر رو میکشه، یا مثل سیاستمداران امروز که میگیرن میشینن یه در میفرستن برن کشته بشن، یا اینکه فرض بفهمید شما در یه نظام اقتصادی هستید که یه دادم کار میکنند 100 دلار تولید میکنن، شما 20 دلارشو بهشون میدید، 80 دلارشو شما برمیدارید، بعد از اون 80 دلار برای خفه کردن هر صدایی که اونا در جهت گرفتن حقشون اعمال میکنن، یا فرض بفرمایید که شما در یه محیط آموزشی حتی به یه استاد یا یه معلم اینقدر قدرت میدید که میتونه با قلمش احتمالاً زندگی شما رو به نوعی رقم بزنه، خب معلومه که بعدم میشه گفت تو خانواده‌ام پس سرپرستش کو. ولی اگر یه کسی سوال بکنه که ما در دنیای زندگی میکنیم که بر اساس آنچه که جهان علم هست، ما چیزی به اسم قدرت نداریم، ما فقط چیزی که داریم ضعف داریم. و بنابراین وقتی شما با مسئله و مفهوم ضعف و ناتوانی انسان که به خاطر درد است و مرگ و نیازمندی او روبرو میشید، دو گونه میتونید عمل کنید، یکی که اون رو تواناتر کنید و دومی که از طریق مدیریت حداقل هزینه رو برای همه انجام بدید و بیشترین نتیجه رو بگیرید، یکی این که نه، از ضعف او استفاده کنید و او رو به عنوان اسیر و برده و بنده خودتون در خدمت خودتون بگیرید و بعدم با محدود کردن دانایی ها و توانایی هاش و یا اگر ضرورتی داشت مثل گذشته ها در زنجیر بستنش و یا یک کسی مثل خودش رو یه جوری پول بیشتر دادن به عنوان زندانبانش بالای سرش نگه داشتن، اون رو کنترل کنید. فاجعه ای که در تاریخ بوده از نابرابری به وجود آمده و بنابراین در یه همچی دنیای معلومه که شما وقتی هم که راجب خانواده صحبت میکنین، مسئله رئیس و مرعوس و یه کسی که مسئولیتی داره یا چیزی از این قبیل مطرح میشه، در حالی که اگر فرض رو بر این بگیریم
که یه محیطی است مبتنی بر محبت و حرمت و مشورت و اساسش بر برابری و دوستی و همکاریه، ماجرا کاملا میتونه متفاوت باشه و این همون چیزی است که حداقل اداشو در میاریم، در چارچوب سیاسی داریم انجام میدیم و شما یه چیزی به اسم حکومت دموکراسی ظاهرا حداقل شعارشو داریم یا فکرشو کردیم یا به هر حال قدمای در این زمینه براش، اونم نمیشه رد و نف کرد که حکومت مردم بر مردم برای مردم و با توجه به یه همچین چیزی اون جنبه استبداد و کنترل و فرماندهی رو از میان میبره. در خصوص زندگی خانواده هم به نظر من اتفاقا اونجاست که یه فرصت طلایی به دست میاد که آنچه که اسمش برابریه، آنچه که اسمش برادریه، آنچه که اسمش مهربانیه، آنچه که اسمش عدالت، آنچه که اسمش آزادیه تمرین و تجربه بشه تا در بزرگسالی این آدم‌ها بتونن انجامش بدن. نمیخوام این بحث رو به جای بحث سیاسی بکشم که تا زمانی که خانواده تغییرات اساسی نکنه، تغییرات از بالا تأثیرات کمی داره، همونطوری که تأثیرات از پایین با تأثیرات بالا باید همراه باشه، یعنی جامعه رو هم از جانب از طرف فرد و هم از طرف سیستم‌ها و نهادها و سازمان‌ها باید به هر حال به سمتی که درسته کشوندش. به همین جهت است که وقتی که اون رو میفرمایید متوجه هستم که به واقعیتی اشاره میکنید که هست، ولی جهان واقعیات جهان سخت و تلخ و پر از ظلم و زور و تجاوزه و اگر انسان یه مقدار مایه های جهان حقایق رو داشته باشه، یعنی بخواد آنچه هست رو با آنچه باید باشه تبدیل کنه، به جای جنگ بخواد صلح برقرار کنه، به جای دشمنی بخواد دوستی برقرار کنه، به جای نابرابری و ظلم بخواد برابری و عدالت رو برقرار بکنه، اون وقت است که دلیل نداره این الگوها رو به اون صورت پیاده کنه. حالا باز با اصلا موضوع فیلم کاری ندارم، اون قصه دیگری است. به نظر من خانواده مخصوصا در دنیایی که بر اساس ازدواج برابر داره پیش میره، زن و مردی هستن که با همکاری هم انتخاب میکنن و عمل میکنن، مشورت میکنن، نتیجه میرسن و بعدن به دلیل دوستی اون جایی که مسئله درست و غلط مطرحه، خب اونو کوشش بکنن بفهمن، به کسی ارتباط نداره این دارو رو باید خورد یا اون دارو. اون جایی که مسئله دوست داشتن و خوش آمدن و احساسات و عواطفشونه، وقتی دو تا آدم همدیگر رو دوست دارن، مثل هر دو نفری که همدیگر دوست دارن و پدر و مادری که بچه رو دوست دارن، نه تنها دنبال نظر و حق و سهم خودشون نیستن، حق و سهم و نظر خودشون هم به دیگری میدن. من اصلا فکر نمی‌کنم یه خانواده مبتنی بر مشورت و محبت و حرمت مسئله جدی اصلا داشته باشه و هیچ ضرورتی داره که بالاخره معلوم بشه رئیس کیه و تصمیم گیرنده نهایی کیه. و در نتیجه آنچه که اشاره فرمودید، چه خانواده پدر سالاری، چه پدر تباری که تبار پدر فامیل پدر مهم بودن، چه پدر بومی که زن میرفته به خانه شوهر و بنابراین در اختیار او و خانواده او قرار میگرفته، که در طول تاریخ این پدر تباری و پدر بومی و پدر سالاری و یا مرد سالاری جهان رو به واقعا زانو در آورده و به فاجعه کشونده. علت چم این است که این افراد و اونجا که در خصوص انسان میدونیم که بسیار عادی و طبیعیه، کسی هم از نظر علمی خلافش رو نگفته، نه متاسفانه حتی نشون داده، همه و همه و همه از قدرت سوء استفاده میکنن. اگه استفاده میکردن باز هنوز جایی داشت، سوء استفاده میکنه. تازه وقتی که من تو خونه هستم و فرزندانم رو دوست دارم، اون زمانی که دلم میخواد از خونه برم بیرون یا میخوام مهمونا باشن یا نباشن یا این فیلم یا اون فیلمو ببینم، ممکنه بهانه میکنم که بچهای من حالا وقت خوابتونه یا وقت نمیدونم مطالعتونه یا وقت رفتن خونه دوستتونه. علتش هم این است که من دارم از قدرت خودم علیه فرزندان خودم سوء استفاده میکنم. یعنی من فکر میکنم
استفاده یا استفاده؟
سوء استفاده. من فرض کنید بنده فرض کنید میخوام یه فیلمی رو ببینم و بعد بچه‌هامو بهانه میکنم که برید بخوابید، چون شما نمیخوابید، در حالی که من میخواستم فیلم ببینم، فکر کنم ضرورتشو بخوابم. یعنی میخوام علتی که عرض کنم این است که میخوام بگم حتی توی همچین جوی برای پدر و مادری که بچه‌هاشون رو دوست دارن، حتی وقتی من و شما دخالت می‌کنیم، خیلی هاشون نمی‌دونیم، فرض بفرمایید روزی که بنده و شما فکر می‌کنیم صلاح پسر و دختر اون هست که با این آدم ازدواج کنه، نه با اون آدم، به خاطر اون نیست، به خاطر باورهای خودمونه، اون چیزی که ما درست می‌دونیم، اون چیزی که ما دوست داریم، اون چیزی که ما فکر می‌کنیم خوبه، اون چیزی که ما فکر می‌کنیم آینده است. خب ولی هیچ‌وقت حاضر نبودیم بریم با یه دقت علمی ببینیم اینا درسته یا نه. بنده یه اشکالی که به پدر و مادر دارم چیه؟ شما هیچ وقت نمیتونید من بگید آدم مهربونی هستید. وقتی آدم مهربون حاضر نشده بره حداقلی رو که برای تربیت بچه‌ش یاد بگیره. بنابراین من اونجا گرفتاری، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. نتیجه میخوام ازش بگیرم. روزی که من پدر و من مادر از قدرتی که شما من میدید علیه فرزندانی که دوست دارم سوء استفاده میکنم، نه تو استفاده، سوء استفاده میکنم، چطور وقت من انتظار دارم که اگر یه کسی رو به عریکه قدرت نشوندم اون از قدرت سوء استفاده نکنه؟ مثلا وقتی من با اون دشمنی میکنم یا او با من دشمنه، یا حتی من به فکر کشتن اون میافتم یا به فکر سرنگونی و نابودیش میافتم. به همین جهت است که آنچه که فاجعه است در دنیا این است که چون انسان‌ها به دلیل اون گرفتاری که در طول تاریخ داشتن که نادان و ناتوان و نیازمند و نگران بودن، همچنان این وضع ادامه داره، قدرت هم وجود داره و الا قدرت تبدیل به مدیریت میشه. امروز فرض کنید تا محیط‌های دانشگاهی که یه مقدار زیادی اون توانایی‌ها رو هم دانشجویان از دست استاد هم استاد از دست دانشجویان گرفتن تا حدودی و هم خود استادا و کادر علمی اونقدرها روی هم قدرت و کنترلی ندارن، برای که همه خیلی فشار بهشون اومد میرن یه جای دیگه کار دیگه میکنن، شما اون محیط رو خیلی در یه سطحی برابرتر و نزدیکتر میبینید تا فرض بفای محیط نظامی یا حتی محیطهای خیلی مشخص اقتصادی. و به همین جهت هست که ما یه امیدی رو داریم که در زمینه‌های مختلف بتونیم قبول کنیم اصل برابری رو، اصل همکاری رو و اصل اینکه اگر احتمالاً من امتیازی دارم از او به نفع خودم به دیگران استفاده کنم تا علیه دیگران، آنچه که بوده. و به همین جهت است که وقتی که من بفرمایید در خانه بالاخره یکی باید رئیس باشه، یکی نایب رئیس باشه، من اصلا نمیفهمم، یا نه اینکه نمیفهمم، اصلا باش به هیچ جاش موافق نیستم. نه فرقی نمیکنه، اصلا هیچی، شما هر لغتی بذارید، چون روزی که اون لغتو گذاشتید مهم اینه که بعداً بهش چه وظایفی میدید یا مسئولیت‌هایی میدید یا اختیاراتی میدید. بنابراین به همین جهت است که شما، امیدوارم باز بحث سیاسی، نه اینکه چیزی ندارم، بحث سیاسی الان نیست، ای بنده کسی بخواد بحث سیاسی بکنه حرفی باش ندارم. الان شما بسیاری از حکومت‌های جمهوری را میشناسید که از هزار تا حکومت پادشاهی و دیکتاتوری بدتر، و شما حکومت‌های پادشاهی رو می‌شناسید که از حکومت‌های جمهوری بهترن، از نظر حقی که برای مردم قائلن و از نظر برابری که میان شهروندانشون قائلن و از نظر فرصتی که میدن و از نظر تفکیک قوای مقننه و مجری و قضایی که قائل هستن و از آزادی که تو انتخاباتشونه، از تغییراتی که تو انتخاباتشونه، از تفاوت کم یا زیادی که بین شهروندان و قدرتمندان هست. بنابراین من و شما به ظاهر کاری نداریم، شما حتی میتونید اسم مثلا پدر رو نه به عنوان حتی سرپرست، به عنوان مسئول بذارید، ولی اگر بعدا من به بهانه مسئولیت به پسرم گفتم بخواب یا بخور یا این کار بکن یا اون کار بکن، فرقی نمیکنه. عنوانها واقعا اهمیتی نداره، مهم واقعا وظایف و مسئولیت هاییست که کنارش، و اینجاست که گرفتاری است. یعنی
یه سوالی که اینجا پیش میاد آقای دکتر والاکوی، در این روش منطق شما تقریبا چیز مسلم میکنه که این قدرت باعث تو استفاده خواهد شد
100%. یعنی
اگر ولی این یه همچین نظر بدبینانه، اگر که به نقطه مثبت سرپرستی نگاه بکنیم، که این سرپرستی ممکن اگه سوء استفاده ازش بشه همینجوری که میفرماید خیلی مضر خواهد بود، ولی در ضمن حال اگر که این به صورت مثبت ازش استفاده بشه ممکنه که نتایج خیلی مفیدی داشته.
نه ببینید، نه نه نیستم، علتش هم این است که ببینید، عرض کردم خدمتون چون یه اشاره‌ای داشتم، عرض من این بود که ویژگی‌های روانی انسان و مشخصی سیستم و سازمان اینه که همه از قدرت سوء استفاده میکنه. ما اصلا سرپرست خوب نداریم، یعنی من اصلا اونو باور ندارم، حتی اگر امیدوارم جسارت من
خیلی مهم و جالب
باشه، بس همین است. حتی من معتقد هستم شما برگردید سراغ همه خوبانی که شما باور دارید، اسم هیچ کس هم نمیخوام برم، فرض بفرمایید شما برید سراغ پیامبران یا هر کسی که شما مقدس و مهم میدید، بعد بیاید سراغ مثلا حکام و رهبران، ولی با یه دقت علمی نه از قبل ساخته شده برید زندگیشو نگاه کنید، همونجا هم شما میبینید چگونه استفاده و سوء استفاده ها بوده. یعنی اونجا گرفتاریست. حتی اعتراضای زمان خودشون رو بشنوید که میبینید چگونه حتی حرفی رو که اونا میزن. بنابراین دو تا آخه عیب داره. روزی که من اومدم گفتم من رهبرم و تصمیم میگیرم، بقیه رو از فکر کردن و نظر دادن انداختم. اشکال کار همینه. یعنی یکی از گرفتاریایی که فرض کنید بسیاری از اوقات برای جوامع قائل هستن یا فرض کنید برای ایران قبل از انقلاب قائل هستن این است که روزی که فرصت ها برای اون چیزی که پارتو 200-300 سال قبل به ما گفت، حرکت دورانی نخبگان وجود نداشته باشه، یعنی اصلا سیستم نتونه خودش رو تازه کنه، مثل سلولای بدن جدید و تازه بفرسته و سیستم رو بچرخونه، شما دیر یا زود با گرفتاری روبرو میشید. به همین جهت است که بنده 100% با اینکه انتخابات درش تجدید نشه، تمدید بشه و اصلا انتخابات خارج از دوره‌ای مخالفم. یعنی هر کسی یکی دو سال بیاد خدمتگزاری بکنه بره. ببینید شما روزی که میگید ما می‌خوایم رئیس جمهور انتخاب کنیم یا یه مأمور انتخاب کنیم، حالا هر چی، سناتور انتخاب کنیم، حاکم انتخاب کنیم، هر جایی که سیستم انتخاباته، این خدمت، این کسانی که انتخاب میشن اصلا مدعی چی هستن؟ میگن ما خدمتگزاران شماییم، ما نماینده های شما هستیم، ما نوکرای شما هستیم که میگیم ما رو بفرستید بریم بالا تا برای شما کار بکنیم. اما من نمیدونم چرا اینقدر اشتیاق هست که ما نوکر بشیم. چرا اینا باید توطئه کنن، پول خرج کنن، آسمون و زمین رو به هم بدوزن، دست به حرفای احمقانه بزنن، تبلیغات بی‌معنی بکنن، نفس مخالفین رو بگیرن، از همه چیز به نفع خودشون استفاده کنن که میخوان برن خدمت بکنن. بعد وقتی رفتن اونجا خدمت بکنن، چرا انقدر اونجا که میرن یا به جای اینکه خادم باشن مخدوم میشن، به جای اینکه به هر حال سیستم رو اداره کنن، حالا این مردم رو حکم اعدامشون رو صادر میکنن و نابودشون میکنن؟ یعنی چرا سوء استفاده میکنن؟ و بعد چرا نمیخوان بیان پایین؟ شما فرض بفرمایید من یه وظیفه خیلی سختی بدید، به من یه کار مشکلی بدید، من تمام مدت منتظر هستم کار تموم بشه برم دنبال کار. چرا این حضرات هیچ از پایین نمیاد؟ به تمام حتی قانون رو عوض میکنن، قانون اساسی رو عوض میکنن، همه چیز عوض میکنن که اونجا محکم بمونن. این نشون دهنده این است که همش دروغه، همش دروغه. یعنی این گرایش از آغاز تا پایان گرایش یه آدم آسیب خورده است که ممکنه یه جنبه های ایدئالی و آرزویی داشته باشه، اما به دنبال قدرته و در نتیجه وقتی اونجا رسید از این قدرت ممکنه از نظر خودش بخواد درست عمل کنه، ولی اشکال کار این است که اگر تو نظرت اینقدر درسته، بگذار دیگران هم این درستی رو بفهمند و حس و احساس کنند و بالا بیان. تو فرمانده نشو که به هزار نفر دستور بده، هزار نفر رو آگاهیشون رو بیشتر کن که حالا نیروی خودتون رو 10 برابر 100 برابر حتی به نظر من 1000 برابر کردین. به همین جهت است که من ابداً با در مسیر واقع بینی با مسائل آشنا هستم. یعنی اگر شما بفهمید الان یه جنگ، حالا می‌خوایم سربازا بشینن دموکراسی باشه، رأی بدن، تیراندازی بکنیم یا نکنیم، که خب همه کشته شدن رفتن.
بسید فرمایش دارد. ببینید این مثال ارتش واقعا یه مثال خیلی به نظر من بدجوریه در این مورد، برای اینکه تمام مراحل زندگی اجتماعی، نه تنها ارتش، ارتش یه نمونه خیلی بدشه، در تمام مراحل دیگه احتیاج به سرپرستی داره، احتیاج داره. ببینید نه اینکه مثلا یه چیزی باشه که مصنوعی باشه.
نه آخه احتیاج رو نمیفهمم. نه من ببینید لغت احتیاج چیزی یعنی اجتناب ناپذیر. نه به همجاست که بسیاری از سیستم ها بجای که یه نفر باشن 5 نفر اداره میکنن، حقوق مساوی هم میگیرن. شما میتونید سیستم آدم کنید 500 نفر، بعد میتونید اینا تیکه تیکه بکنید 5000 نفر، 50000 نفر. این اون کاریست که سیستما دارن انجام میدن. یعنی ببینید شما در امریکا یه دلیل یه مقدار بهتر بودن بعضی از جنبه‌های زندگی اینجا این است که مردم تو مسائل محلی و داخلی خودشون یه دخالتی دارن و بنابراین حداقل اینجا هستن. درست کارهای مهم و اساسی رو یه ده گرفتن و بردن، ولی
با از مزرعه‌ی مسئله‌ای که میخوام اینجا خدمتتون عرض کنم و اون اینه که مثلا در این جامعه خیلی پیشرفته آمریکا، اینجا این دادگاه عالی یا سوپریم کورت یه حرف آخر میزنه، یعنی میگه سقط جنین نباید بشه، یا میتونه بشه. بنابراین یه مرجعی هست که یه حرف آخر میزنه، یه سرپرستی.
خب همینجاست اشکاله. نه آخه همین ببینید، همینجاست که اشکاله. یعنی اشکال اینه که اگر شما الان یکی از اعضای سوپریم کورت رو جاشون رو عوض کنید، یه آدم کنسرواتیو رو بیارید، همین حقی رو که سالها قبل برای زنان قائل شدن که طلاق مسئله سخت جنین که فرمودید یه مسئله شخصی است از آن افراد، از حال قانون در یه شرایط خاصی دخالت کنه بقیه میذاره، به همش خواهند زد. بنابراین آخه داستان این است که اونجا هم داستان حقیقت اونجا ننشسته و تازه که
سازمان بندی هست.
خب سازمان بندی هست، ولی کی گفته درسته؟ به همجور است که الان جنگ دربارشه، به همجور است که الان یک گروهی از مردم امریکا مخالف ترکیبی هستن که همکنون اونجا هست و بعدم نظر اکثریت رو اعمال نمی کنن. یعنی وقتی 70% مردم امریکا یه چیزی رو میخوان، 30% چیز، سوپریم کورت امریکا داره میره به سمت اون 30%، به دلیل اینکه اونا دارن اکثریت به جای 5-4 دارن میشن، جایی که 4-5 که بودن و حالا 4.5 به شدن. و همینجاست که یه جا به جایی تمام این سیستم رو به هم میرزه، بعد نیمی از قوانین امریکا رو زیر سوال میبره و خیلی قوانینی که 100 سال 200 سال براش جنگیده شده و به نظر من قوانین پیشرفته ای بوده، اینا دو مرتبه دارن میخوان میتونن برگشتش بشن. بذار پیام ها رو بشتم، بذار من پیام ها رو بشتم، من در خدمتتون هستم. چون دو دقیقه پیام خواهش میکنم. شما نجمن با ما باش.
شرمندگان عزیز توجه فرمایید، طبق آخرین آمار تا این لحظه غذاهای خوشمزه رستوران حاتم میشن بیهو هر روز بیشتر و بیشتر خودشو تو دل شما جا میکنه. حاتم میشن بیهو بفرمایید.
آقا ببخشید این غذای ما حاضر شد.
سر ساعت داغ داغ روی میز منزلتون با مهموناتون نوش جان کنید و لذتشو ببرید.
پس ما میتونه چی نیست؟
دست به سیاه و سفید نزنید، ما میپزیم میاریم سرو میکنیم، شما نوش جان میکنین، ما میزو جمع میکنیم و میبریم، انگار نه انگار. شما فقط مواظب شادومات باشید.
You're welcome.
رستوران حاتم میشن بیهو با غذاهای خوشمزه و کیترینگ برای هر گونه میهمانی و جشن‌های شما. 949-768-0122. البته میتونید به وبسایت ما هم سری بزنید، hatamcuisine.com. 949-768-0122.
دکتر رودنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تجارتی، صدمات بدنی، رابطه کارمند و کارفرما و دیسابیلیتی، همین شنبه از ساعت 12:01 بعد از ظهر در رابطه با مسائل قانونی با شما و پاسخگوی شما خواهند بود.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 6207. Subject to applicant creditworthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears custom cabinet refacing. Call today at 1-800-206-8624.
You are listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی، من این مسئله دادگاه عالی یا سوپریم کورت و به علت این پیش آوردم که مسئله یه مرجع آخری رو مطرح میکنم.
نه میفهمم، من که آخر، نه ببینید، نه بذارید اینو حل کنیم. من اصلا دو چیز رو با شما هیچ مخالفتی ندارم، بذارید ببینیم اختلاف اون کجاست. این که شما به من بفرمایید همچین مرجعی در امریکا وجود داره، میگم بله. این که به من بفرمایید این واقعیت، میگم بله. به من میگه درسته، میگم نه. من بحثم اصلا نه، یعنی من اگر فرض کنید به من بگید الان راجع به سوپریم کورت
امریکا، خواهش من اینه که بعد به نظر شما اگه بخواید تمام این تشکیلات سازمان رو اونجوری که شما فکر میکنید باید باشه به اون شکل در بیارین، چیکارش خواهید؟
نه نه ببینید، نه اون که اون یه بحث دیگری است، ولی بذار همین راجع به سوپریم کورت. اولین حرفش عبارت از این است که این انتخابات این انتخابات قرار نیست از طریق رئیس جمهور با تایید سنا باشه، اونم با شرایطی که هست که تازه اشنام ناپذیر میشه، مثلا اگر سنا رو داره. بنابراین اون یه جور انتخاباتش باید عوض بشه. دو، اصلا قرار نیست برای همه اون باشه. یعنی آدمی که در سوپریم کورته بعد از 5 سال بیاد بیرون، بعد از 7 سال بیاد بیرون. یعنی اشکال کار تو اون موندن اونجاست. و بنابراین یه دهی که ببینید اشکال کار، باز حالا من چون در ایران در دانشگاه تهران دانشگاه علوم اجتماعی داشتم، جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس میدادم، یکی از این درس ها بود، حالا علاوه بر درس های دیگه. اشکال کار سیستم حقوقی اینه که همیشه سیستم حقوقی عقبه. حقوق اصولا یه گرایشی به گذشته داره و بعدم پاسدار گذشته است. بنابراین مسئله قانون و حقوق یه مقداری از پیشرفت‌های اجتماعی عقبه. یعنی ابتدا شما باید روابطی داشته باشید، بر این روابط قوانین یا ضوابطی بگذارید. معلومه که روابط دگرگون میشه و بنابراین شما باید با سرعت بتونید قوانین رو وضع کنید. یعنی اصلا اجتناب ناپذیر قوانین عقبن. حالا اگر یه جوامعی باشن که به نوع این سیستم عقب و گذشته رو تثبیت کنن، یعنی به جای اینکه فرض کنید در سیستم حقوقیشون افرادی باشن که سنای کمتری داشته باشن، سنای بیشتری بذارن، و دوم به جای اینکه بیان آدما رو دوره‌ای کنن بعد از 3 سال 5 سال بیان بیرون اونا رو تا آخر عمر بگذارن، سیستم رو به عقب بیشتر کشیدن. بنابراین درست پس این است که من یه بچه چاق داشته باشم، هی بخوام چاقترش کنم، یه بچه لاغر داشته باشم، میخوام لاغرترش کنم. خب معلومه غلطه. یعنی یه مقدار مبانی اصلی و اساسی، چون مثال سوپریم کورت رو زدید، نتیجتاً اینکه شما من بفرمایید یه دادگاه عالی باید باشه که بالاخره اختلافات در اونجا اصلا من با اون مخالفتی ندارم. اون ببینید اون یه بحث اجتماعی است، یه مقدار با خانواده فرق کنه، ولی اونم باید آنچنان شرایطی داشته باشه که مطمئن باشیم دو چیز. یکی این که این حرف آخر حرفیست که مبتنی بر واقعیت و حقیقت، و دوم این که احتمالا در یه جامعه دموکراتیک نظر اکثریت کاملا شناخته شده رو به نوعی تایید میکنه. در حالی که سوپریم کورت امریکا، حالا بحث درباره خوبی و جالب بودنش و همه حرفا رو میشه زد، اما اشکال اصلی و اساسیش همینه. و شما فقط اگر یک نفر یا دو نفر از این اعضا بمیرند، کاملا به عرضم لطفا توجه کنید، یه مملکتی است که 200 سال پاسدار خیلی چیزا بوده و خیلی چیزا رو خوب و خیلی چیزا رو هم خراب کرده. اصلا باز نمیخوام بحث سیاسی مشخص بکنم. شما الان در یه تصادف اتومبیل دو تا از اعضای سوپریم کورت امریکا الان بمیرن، و یا دو تا از این اعضا تو انتخابات احتمالی بعدی، اگر فرض کنید هم ریاست جمهوری هم مجلس سنا در اختیار دموکرات ها باشه، بمیرن. نتیجه این خواهد بود که طی 20 سال آینده بیش از 70-80% قوانین امریکا به جایی که به سمت راست بره به سمت چپ میره، جایی که به سمت چپ بره به سمت راست. شما فکر بکنید یه تصادف اتومبیل و مرگ دو نفر این که الان اتفاق بیفته یا احتمالاً دو سال دیگه، سرنوشت 300 میلیون امریکایی رو که بر روی دیگران یه تأثیر فوق‌العاده دارن با این مرگ عوض میشه. من یه همچین قدرتی رو هیچ‌وقت نمی‌خوام دست هیچ کس بدم. یعنی عرض من این است،
واقعیت آقای دکتر ولاکی که شما همیشه هم راجع به واقعیت صحبت میکنید اینه که این واقعیت زندگی فردی و
اصلا با تو مخالفتی ندارم. من اصلا با تو مخالفتی ندارم. یعنی آنچه که میفرمایید درسته، ولی شما روزی که به من برگشتید گفتید یه عده جوونا سیگار میکشن واقعیت، میگم قبول، حالا بیاد کاری بکنیم که کمتر بکشن. حالا که به من فرمودید جوونا ماریجوانا میکشن یا تون میرن یا تصادف میکنم، قبول، ولی میگم بیا درست کنم. من واقعیت رو دیگه حالا تایید نمیکنم و واقعا کار من این نیست. به همین جهت است که اگر به من بفرمایید اصلا نظام ذهنی و فکری من چی است، من نظام فکری ذهنی و فکری اونچه که استابلیشمنت را اصلا ندارم. من به عنوان یه معلم قرار بوده که یه آموزش دیگری باشه، برانم این فرصت و افتخاری که پیدا کردم کوشش میکنم ببینم احتمالاً یه قدم جلو کجاست تا احتمالاً همین جا یا قدم قبلی. و به همین جهت است که کاملاً اختلاف نظرم رو با بسیاری از عزیزان و دوستان متوجه هستم، ولی در خصوص شما اشکالی با هم نمیبینیم. اون چه که شما میفرمایید تاکیدتون بر روی واقعیت و بحثی نیست. من در حالی که اون رو از اول عرض کردم تایید میکنم، اون چه میفرمایید چیزیست که هست، ولی من آنچه که هست رو دوست ندارم و درست نمیدونم. اون وقت است که فرمودید چگونه است که عرض کردم، حالا اون بحثا که بحثیست که در حد رادیو بشه کرد یا حداقل در این برنامه بشه کرد، اما در اون حد برای من سوپریم کورت حداقل هیچ چیز دیگه‌اش عوض نشه، تعداد اینا میتونه بیشتر باشه و یا دوران اینا میتونه کوتاه باشه که این ماجرای این که اونجا بشین و بعدن حکم نیست و بعدم این انتخابات که اینقدر بار سیاسی و در حقیقت بار نظام باورها و اعتقادات فلسفی داره. یعنی این آدما اگر کسانی هستن که میتونن چپ چپ یا راست راست باشن یا حتی چپ چپ هم نباشن کور کور باشن، من نمیخوام یک مرجعی باشه که این همه قدرت داشته باشه. یعنی همینجاست که باز بحث مطرحه که آیا درسته این همه قدرت به هیچ کس داد. مثلا فرض بفرمایید شما بیاد یه حکومتی به وجود بیارید که بگید میتونه تو همه کارا، حتی در این که زن و شوهر با هم چه کنن، بچه‌ها رو چه کار بکنن دخالت کنه. شما روز به روز دارید میاد میگید که من هی دایره توانایی یا مسئولیت یا اختیارات گروه‌های مختلفو محدود کنم. حتی همین شاهکاری که از زمان مونتسکیو پیدا میشه در روح القوانین که بحث قانون رو به نظر من در همون اولین سطرش میکنه که قانون زایده روابط اجتماعی است، قانون چیزی نیست که وضع بشه، قانون یه چیزی است که کشف میشه. یعنی این اولین حرفی است که این اصحاب دایره المعارف وقتی میزنن تمام انقلاب کبیر فرانسه با یه همچین روشنگری هایی در حقیقت نورانی میشه که قانون چیزی نیست که وضع بشه، قانون باید کشف بشه. شما نمیتونید بشه قانون وضع کنید، ببینید اون چه درسته چیه کشفش کنید. خب همین جا به جایی که قانون ناشی از روابط ضروریه یا ضرورت ضروریه یه جامعه هست، نگاه رو عوض میکنه مونتسکیو و بعدش به دنبالش اصل تفکیک قوا. یعنی شما یه قوای مقننه دارید، مجریه دارید و قضاییه. قوای مقننه مجریه قضاییه رو شما آمدید وقتی تفکیکش کردید، حالا حداقل خاطرتون میتونه آسوده باشه که چک اند بالانسی تو این زمینه و بعدن تو این مجموعه وجود داره. قوه مقننه یه گرفتار مسائل خودشو داره، مسئولیت داره و اختیارات، قضایی همینطور و قوه مجری هم. حالا شما فکر کنید در یه کشوری مانند آمریکا با وجود تفکیک قوا، شما روزی که اون اصلی که مثل سوپریم کورت یا همه ماجرایی که سر به اصطلاح مسئولین یا اون کسانی شدن که به عنوان دادستانهای یا مسئولین ایالت ها هستن که از طریق سیستم مجری یعنی ریاست جمهوری انتخاب میشن، شما به یک باره یه قوه مقننه رو به اون سمت برید، بعدم دادستان کل رو که رئیس جمهور انتخاب میکنه با یه تاییدی شما اونجو در اختیار دارید. بنابراین این اصلا قوه مجریه به مقدار زیادی رو قوه قضایی کنترل پیدا میکنه. از طرف دیگه شما میبینید قوه مجریه به عنوان فرمانده کل قوا، یه مرتبه بحثش این است که کار مثلا جنگ یا جنگ امریکا در عراق کار سیاستمداران واشنگتن نیست، در حالی که خود سیاستمداران واشنگتن اون رو شروع کردن. شما بگیرید بشین کنار، من به عنوان رئیس جمهور تصمیم میگیرم و فرماندهانی که در عراقن، البته اگه فرماندهی نظرش مخالف بود عوضش کنیم که دیگر میذاریم که موافق باشه. یعنی شما یه دفعه متوجه میشید، پس بعدم به مجلس نمایندگان به مجلس سنا میگن شما هیچ کار نمیتونید بکنید، اگرم جرأت میکنید پول اینا رو قطع کنید که بعدن به عنوان کسانی که پول اونا رو قطع کردید که شما هم گرفتار هستید از هم پاشیده میشید. بنابراین شما یه مطلب میبینید قوه مقننه و مجریه و قضاییه که قرار بود تفکیک باشن، کار خودشون رو انجام بدن، حالا آنچنان با هم درآمیختن که اون سرش ناپیداست. بعد یه مرتبه میبینید که سرکله مذهب اینجا پیدا میشه و به یک باره وقتی که افراد اونجا قرار میگیرن بهشون میگن کی باور داره به مسئله اِوولوشن، که من اصلا فکر میکنم مثل که کسی بگه من به اِوولوشن باور ندارم مثل اینکه بگه دو تا چهار تا نمیشه، مثلا نمیفهم دوستان چی میگن. سه نفری که میخوان رئیس جمهور این مملکت بشن دست بلند میکنن که ما باور نداریم. یعنی اولا علم مسئله باور نیست، بنابراین شما باور به یه چیز دیگه دارید، ولی علم که موضوع باور نیست، مجموعه زوایای داخلی مسلسل 180 درجه است که مسئله باوری نیست، سه تا نوتا که موضوع بیلیف و باور نیست. خب شما فکر کنید پرسش اونجوری مطرح میشه و جوابای عجیب و غریب از اونها داده میشه. یالان بحثی که الان وجود داره که اگر مثلا امریکا اعلان کنه که ما یه سال دیگه از عراق میایم بیرون، معلومه که اون کسانی که مخالف هستن ساکت میگیرن میشینن که امریکایی‌ها سال دیگه بیان بیرون. خب اولا شما که میخواید اوضاع رو آروم کنید دیگه از این بهتر چی؟ تو این یه سال هر کارم میخواید بکنید میتونید بکنید، شما دلتون میخواد جنگ و جدال باشه کاراتون بکنید. مثلا نمیفهمم یه کسی هم نیست که یه مقدار بحث منطقی به نظر من بکنه.
یعنی اول هیچ منطق در این کار.
خب همین، یعنی شما فکرشو بکنید. اگر برگردید شما بگید که ما مثلا فرض کنیم ظرف یه دو سال آینده میایم بیرون، یه سال یا دو سال دیگه میایم بیرون، میگن اگر اینجوری بکنیم اونا چون میدن ما کی میرم بیرون دیگه حالا هیچ کاری نمیکنم. خب دیگه بهتر، شما الان دارید 300 400 500 هزار عراقی کشته شدن، خب جلو این کشتار گرفته میشه، بعدم شما یه فرصتی پیدا میکنید که اون چیزی که فکر کنید توده و اکثریت مردم میخوان که حکومت است و محبت است و عدالت است و نظم است و کار است و اقتصاد است و اینا رو به وجود بیارید. ولی اگر شما میگید حالا اینو نگیم، بس آیا امیدتون است که مثلا جنگی رو برنده بشید؟ بسیار خوب، من نمیخوام وارد اون بحث بشم. اگه شما یه همچین امیدی دارید، خب من نمیدونم چه اندازه با واقعیت ها نزدیک هستی. علتی که من عرض میکنم اینه که شما یه جامعه تازه با اوپن بودن و آزاد بودن جامعه امریکا با این مسائل روبرو هستید. اما اشکال کار اینه که همه این حرفای مخالفم ممکنه یا موافقم اینجا یا اونجا زده بشه، اما حجم خبری که بر روی مردم ریخته میشه وقتی 90-95% در اون مسیری است که این سیستم ها برای اون تعبیه شدن، اون 5% صدا رو فقط اون کسانی میشنون که دنبالشن و توده مردم ازش بیخبر میشن. نتیجتاً شما با یه چیزی روبرو میشید که من اسمشو میذارم استبداد اکثریت، که به نظر من استبداد اکثریت از بدترین استبداد هم بدتره. یعنی علتش هم این است که اولا توده مردم نه درست میدانن و نه درست تصمیم میگیرن. تو تاریخ هم اصلا هم چیزی نشون داده نشده. معناش این نیست که اونا حق ندارن، معناش این نیست که نباید آموزش ببینن، معناش این نیست که در موارد اساسی و مهم نباید نظر بدن، اما معناش این است که وقتی که موضوع ها درست و غلط و خوب و بدش از نظر همون توده وقتی بهشون توضیح داده بشه متوجه میشن، نمیشه ناآگاه و نادان گذاشتشون و بعدن از این بازی ها کرد. یعنی الان ما تو دنیایی هستیم که اگر یه روزی نگران این بودیم که جنگ سرد میان امریکا و اتحاد جماهیر شوروی جهان رو به نابودی بکشه و ظرفیت بمب‌های اتمی که اون زمان وجود داشت، یعنی 20-25-30 سال قبل 46 بار تمام کره زمین رو خاکستر میکرد، اگر دوباره میساختن باز خاکستر میکرد، یعنی ما با همچین خطری روبرو بودیم، دو مرتبه حالا درگیر یه بحث ایدئولوژی شدیم و این بحث ایدئولوژی در سیستم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حتی آموزشی رو به دنبال خودش میکشه و وسایل ارتباط جمعی هم به جای اینکه بتونن روشنگری بکنن تبدیل شدن به ابزار و وسایلی که در ازشون سوء استفاده میشه. تا اونجایی که بنده باورم این هست که اگر یه روزی ما به جامعه بعد از صنعت مانده بودیم که جامعه بعد از صنعت رو چی بگیم بهش میگفتیم پست اینداستریال سوسایتی، بعد فهمیدیم اسم این جامعه خبری هست گفتیم اینفورمیشن سوسایتی، الان از نظر من جامعه تبدیل شده به میدیا سوسایتی. میدیا سوسایتی یعنی این وسایل ارتباط جمعی به ویژه تلویزیون، رادیو و روزنامه‌ها و مجلات هستن که دارن دانش رو میدن، آگاهی رو میدن، باور رو میدن، اعتقاد رو میدن، مذهب رو میدن، خدا رو میدن یا میگیرن، مذهب رو میدن یا میگیرن، درست رو میدن، غلط رو میدن، اخلاق رو میدن، خوب رو میدن، بد رو میدن. اصلا یه ماجرایی شده، بنده نمیدونم محیط آموزشی دیگه چی کار میتونه بکنه برای که حتی تو حریم خب حالا نه به همین جهت است که اینجاست که من نگران هستم که ما در یه همچین شرایطی باز همچنان با همطور که با هم از آقا صحبت داشتیم به دلیل اینکه یک جامعه‌ای که عرض کردم مدیریت میخواد، اداره میخواد، منیجمنت با سیاست و قدرت فرق داره، پاور با مدیریت فرق داره، قدرت فرق داره. عرض من درباره قدرته. وقتی شما به مدیریت میرسید، وقتی به اداره کردن میرسید، اون موقع است که ماجرا فرق میکنه. این است که شما میتونید یه مادری داشته باشید، پدری داشته باشید در خانه که این پدر و مادر آگاه مهربان با امکاناتی که دارن و عشقی که به هم دارند و محبتی که بینشون هست و حرمتی که برای هم دیگه قائل هستن و مشورتی که با هم میکنن و اصل برابری رو در همه زمینه‌ها میفهمند و میپذیرند و برای بچه‌هاشون هم به عنوان موجوداتی که مسئولیتشون هستند اونها رو آنگونه که هستند کوشش میکنن به رشد و کمال خودشون برسونن و این دانه ها رو به درخت باروری تبدیل کنن، من فکر نمیکنم که مسئله و مشکل اینه که حالا پدر سرپرسته یا مادر، مهم این است که این سیستم و مجموعه میتونن با همکاری هم کار کنه. من به پیام ها برستم، خوشحال هستم که فرصت داری که در بار باسم تمنام
خیلی لذت بود،
لطف کردی، ممنون. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Loan America, a direct lender. تخصص ما وام‌های تجاری و مسکونی بیشتر از $1,000,000 در سراسر آمریکا می باشد. آیا می خواهید وام تجاری و مسکونی بگیرید و به دنبال متخصصین وام می گردید؟ با یاران دیرین خود خانم نیلوفر و آقایان کیوان و بابک در لون امریکا با تلفن رایگان 888-562-6342 888-LOAN-342 تماس بگیرید. بهترین بهره برای انواع املاک تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، آفیس بیلدینگ، پمپ بنزین و در ضمن برای اولین بار وام کانستراکشن را تا 100% از کادر ورزیده ما خانم نیلوفر و آقایان کیوان و بابک دریافت کنید. برای هر نوع وام تجاری و مسکونی بالاتر از $1,000,000 از تخصص ما استفاده کنید. تلفن رایگان 888-LOAN-342 888-562-6342 Loan America, a direct lender.
هر چقدر ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com. That's lipozap.com.
لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می‌کند. لایپوزاپ جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می‌شود و کاملاً تضمین شده است.
Call 1-800-LIPOZAP or visit us on the web at lipozap.com.
مینو بیا بریم کنسرت.
حوصله ندارم، همش بدنم آتیش میگیره و عرق میکنم، کلافم، انرژی هیچ کاری رو ندارم، هورمونم نمیخوام بخورم.
ناراحت نباش، دونت پاز.
چی گفتی؟
محصول طبیعی دونت پاز که از عصاره انار و چای سبز درست شده و انرژی و شادابی رو بهت برمیگردونه.
اسمش چی بود؟
دونت پاز.
از کجا بگیرم؟
از دکتر ارشادی. زنگ بزن به 1-800-370-4080. دو روز بعد دم در خونه تحویلت میدن. تا هفته دیگه هم سر حال میای و میریم کنسرت.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیطی دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
شنوندگانی گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز چهارشنبه 23 ماه می در اورنج کانتی آغاز خواهم کرد. سخن درباره خودشناسی و خودسازی هست. از چهارشنبه 23 می در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچه این با آگاهیتون میرسونم که اگر مایل هستید آنچه که درباره پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان هست از تولد تا 19 سالگی، آنچه که درباره ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و خشم و عصبانیت هست و یا سمینار آزادی، انسان و عشق و ازدواج و خانواده رو داشته باشید، لطفاً با تلفن 310-926-5026 و یا تارنمای holakui.com holakouee تماس بگیرید و اونها رو سفارش بدید یا از مراکزی که هستن اونها رو ابتیا بفرمایید. کیو مارکت در ولی اون رو داره، کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در منطقه وست وود، هولسم چویس در منطقه اورنج کانتی و بلوا اینترنشنال مارکت در منطقه سندیگو. و بالاخره عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و بنابراین اگر مایلید با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که برنامه‌های شب‌ها، برنامه کنفرانس‌ها و بقیه برنامه‌ها ویژه کسانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنن، هم به دلیل جا هم به دلیل هزینه و ضمناً از هر جای دیگری که تهیه بفرمایید قیمت‌ها همه جا یکسان و یا احتمالاً در کامرشال تراول به دلیلی که مقداری از این کابین‌ها را قبلاً گرفتن کمتری. به هر حال اگر مایلید در این سفر با ما باشید 1-800-819-91 کامرشال تراول. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خانم.
ببخشید آقای دکتر، من راجع به نوام می‌خواستم سوالی از شما داشته باشم.
بفرمایید.
ایشون 4 سال و نیمه دختر و خیلی حرف می‌زنه.
یعنی چی خیلی حرف میزنه؟
خیلی سوال میکنه، یعنی هم از صبح که پا میشه تا شب فقط سوال میکنه، حرف میزنه. اگه بزرگتری هم 2 نفر دارن با هم حرف میزنن، این میخواد یکیش برنامینی به حرف بگیره و سوال میکنه.
به نظر من خب نشانه سلامتی و باهوشی و خوبیشه. خب این ما این جمله‌ای که فرمودید این باریست که ما در طول تاریخ داشتیم که بزرگتر حرفاش مهمه. نه، بزرگتر هیچ حرفاش مهم نیست. اولا متأسفانه ما بزرگترا 90% حرفامون که حرفای تکراری بی‌معنیه و دوم این که این بچه هست که توجه میخواد و محبت میخواد. این بچه رو اگر ما فرصت و وقت نداریم که باهاش حرف بزنیم، بچهای همسن و سالش باید پیدا کنیم که اونا با هم حرف بزنن، یاد بگیرن، رشد بکنن. ولی بنده اگر بچه‌هام تو خونه بخوان با من حرف بزنن که این کاری که بگم، دیشب که بنده اومدم بلافاصله تلویزیونم خاموش میکنم، میخوام ببینم پسرم چی میگه. یعنی برای من حرف او، گفتگوی با او، صحبت با او مهمتره. این وظیفه منه، این مسئولیت منه، این تعهد منه، این سبب رشد اون هست، این سبب آگاهی منه، این سبب نزدیکی ماست. و اون توهم که دو تا بزرگتر حرف میزنن بچه‌ها نباید حرف بزنن، بیخود. این بچه‌ها هستن که باید حرف بزنن، بزرگترها اگر لازم شد حرف نزنن، حرفاشو میتونن یه وقت دیگه بزنن. و غالب اوقات هم که احتمالاً مهم نیست، برای این که گفتم حرفایی است که ما دوست داریم با هم بزنیم. اینی که من عیبی توی بچه نمیبینم. اگر یه چیزی است که بیش از حدی که من نمیدونم چگونه میشه اندازش رو گرفت یا حداقل باید اطلاعاتو گرفت، خب اون میتونه نشانه مثلا بیش فعالیتی یا مسائل دیگری باشه. ولی یه دختر 4 سال و نیمه باهوش به نظر من از هیچ گفتگویی از هیچ آدمی نمیگذره، برای که آدما براش جالب ترین موجوداتن، گفتگو هم براش بهترین کاری که میتونه بکنه و در نتیجه دوربریا باید حداقل همیشه یکی مشغول او باشه. و اگرم فکر میکنیم که کار دیگری داریم یا احتمالاً مسائل دیگری مطرحه که اونم میتونم بفهمم، باید برای او برنامه‌هایی بگذاریم که او به اون کار دیگر رغبت کنه و نزدیک بشه. ولی نه نشانه ای بشه، نه نشانه گرفتاریشه. غالب اوقات نشانه خوبی و رشد و سلامتی و احساس علاقه و اشتیاقش به زندگی و ارتباط با دیگران.
مشکل 4 سال و نیمه فارسی رو خیلی قشنگ تا اصطلاح خیلی قشنگی به کار میبره، انگلیسی رو همینجوری، تازه کلمات اسپانیش هم صحبت میکنه. ولی همش میگن که پدر مادرش که مقداری میگن خیلی خسته کننده صحبت کردنش، یعنی همش حرف میزنه.
نه، به نظر من اشتباه میکنم. پدر و مادر اولا معلومه که کارهای دیگه دارن، موضوعای مهم دیگه دارن. خب من میتونم بفهمم آدم میتونه درس داشته باشه، کار داشته باشه، ولی باید برای بچه جایی رو فراهم کرد که او بتونه نیرو و انرژیشو مصرف کنه. ما تنها به عنوان پدر و مادر یه وظیفه داریم، اینقدر زندگی فرزندمون رو با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد نداشته باشه. بچه اگر ترجیح میده با ما حرف بزنه و با ما باشه، اینو باید به فال نیک گرفت و خوشحال بود. حالا اگر ما مشغولیم و گرفتاریم که نمیخوام راجع به اون بحث بکنم، نه اون گفته بود که دو تا بزرگتر بزنن نزنن،
ولی اگر یه ضرورتی داره و یه موضوعی هست و مهم هست و کاری هست، باید برای بچه برنامه گذاشت که او با اشتیاق بره سراغ اون کار. و الا روزی که من به پسر و دخترم گفتم ما حرف بیزنیم و تو حرف نزن، او احساس میکنه که پسر و دختر بدیه، خواستنی و دوست داشتنی نیست، اهمیت و ارزشی نداره، حرفاش فایده نداره، مقدمه سقوط و مقدمه از پا در اومدنش. بنابراین ای بزرگسالی هم دیگه گوش به حرف ما نداد و اگرم رفت سراغ دیگران، یا اگر نخواست با هیچ کس حرف بزنه گوشه خونه افتاد و با هیچ کس ارتباط نداشت، و یا اگر بعدم برای دادن معنی به زندگیش رفت سراغ مواد مخدر، اصلا نبود تعجب. به همین جهت است که من این درست بسیاری است که شما برگردید بگید که من یه پسر 2 ساله دارم یا دختر 2 ساله دارم، راه میره، هی میخواد راه بره، هی میخواد بره اینور اونور، و اگر اینور اونور نره مریضه. این است که من فکر کنم پدر و مادر باید یه مقدار وقت و برنامه رو جور دیگه بگذارن. بسیاری از ما یه نظرهایی داریم و یا به گونه خودمون بزرگ شدیم یا انتظاراتی داریم. این است که من فکر میکنم اونم که از فحوای صحبتتون پیداست که اسپانیش بلده، پس علاوه بر پدر و مادر تو خونه خدمتکار اسپانیش هم دارن.
نم
از کجا یاد گرفت اسپانیش؟
نمیدونم، باباش مثل که یکی دو سه تا جمله رو
یادش میاد. حالا اون دو سه تا جمله که خب حالا به هر حال مادر کار میکنن یا نمیکنن؟
مادر نه، تو خونه.
خیلی خب، بنابراین هم یه دونه فرزند رو دارن.
یه مقدار پدر خب سر کار میاد، قصص و اینا میگه که خیلی حرف میزنه. گاهی هم مامانش یا باباش بهش میگن که دیگه بسته، حرف دیگه بسته، نمیخواد حرف.
حتما اشتباه میکنن. فرزند دیگه ای ندارن؟
یه پسر دارن حدود 1 سال و 7-8 ماه.
خب دیگه به هر حال شما وقتی دوتا بچه دارید، بهترین کار این است که یاد بگیرید چگونه با بچه میتونید خوب و خوش باشید. درست مثل آدمی که توپ اگر داشته باشه میره فوتبال بازی میکنه یا بسکتبال. به نظر من ایشون خسته هستن رو کمی میتونم بفهمم، ولی بعدم بچه ها رو میشه با یه برنامه های دیگه پر کرد که این کار نش باشن، یا میشه صبح زودتر بیدارشون کرد که شب زودتر بخوابن که پدر رو یا مادر رو هم تنها بگذارن. به هر حال گفتن این که حرف نزن اینا کارهای خطرناکی است، بنابراین اگر یه روزی هم دیگه حرف کسی رو نشنید هیچ کس تعجب نکنه، برای که بچه ها بعد از یه مدتی به خاطر حرفای ما یا حرف نزدن کرولال میشن و این کرولالی تو نوجوانی ادامه پیدا میکنه. اون وقت است که ما نمیدونیم در زندگی فرزندمون چه میگذره و او چگونه زندگی میکنه. به هر حال امید من این است که اینجوری بهش نگاه کنه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
ممنون. خواهش می‌کنم. لطف کرد. اسلام. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
تشکر از وقت شما جناب هولاکوئی.
خواهش
می‌کنم. من سوالی داشتم در کل چه چیزی باعث میشه که یه شخص پاتولوژیکلی دروغ بگه و چه کار میشه کرد در محیط خونه، در محیط زناشویی که این اثر دروغگویی از بین بره؟
بله، ریشه مسئله دو چیزه. ریشه مسئله در حالا پاتولوژیکالش مقدار تشخیصا مشکله. ما بسیاری از وقت در کودکی به دلیل اینکه تنها بودیم و یا اجازه اینکه خودمون باشیم ندیم، درست مثل دختری که الان فرمودن، اگر واقعا فرصتی برای گفتگو بهش ندن میره تو دنیای ذهنیش، و اگر بچه باهوشی باشه و با تخیلات خودش که این واقعیت روش بکنه میشه موجود ذهنی، با واقعیت کاری نداره. هر زمان که شما ازش سوال بکنید یه چیزی رو میگه که تو ذهنش هست. دوم این که بچه ها در کودکی خیلی از وقت متوجه میشن که پدر و مادر یه مقدار نامهربانند و یا برخی از اوقات تنبیه کننده و سرزنش کننده. اینه که به دنبال این میگردن که یه نوعی توجه اونا رو جلب کنن، و اینجاست که بعضیاشون به دروغگویی و ساختن داستان و ماجرا کشته میشن. ریشه‌های کودکی معمولاً اونه. البته اینکه ما در کودکی دروغ گفتیم و پاداش گرفتیم یا دیدیم دیگران دروغ میگن و عیبی نداره میتونه باشه، اما در بزرگسالی مسئله اصلی و اساسی در حقیقت نوعی ترس و نگرانی است. این ترس و نگرانی یا استراب و وحشتی که من دارم منو به دروغ وامی داره، به پنهانکاری وامی داره، به تقلب وامی داره، و در نتیجه اگر ما بخوایم یک کسی حقیقت رو به ما بگه، قرار این است که او خاطرش آسوده باشه. ما به دنبال اولا کشف حقیقتیم، بعدم کوشش میکنیم که این مشکل و مسئله هست اون واقعیت یا حقیقت رو برای او دگرگون کنیم، نه اینکه به دنبال این میگردیم که از خودش مثلا سوالی بکنیم بعد از اینکه فهمیدیم چه اتفاقی افتاده حالا بریم سراغ تنبیهش. یعنی روزی که حالا زن یا شوهر یا بچه‌ها احساس کنن که خانه محیط دادگاه شده که میخوان تو رو محکوم کنن و بعد از محکومیت حکمی رو با توجه به محکومیت در مورد اجرا کنن، خب مثل هر کاری که در دادگاه اتفاق میفته من کوشش میکنم که جرم رو قبول نکنم، یا اگرم قبول میکنم یا به نوعی به مجبور شدم قبول بکنم، اون رو به گونه‌ای توضیح بدم و توجیه کنم که حداقل مجازات رو داشته باشم. به این در محیط خانه تبدیل میشه به پنهانکاری و دروغگویی. نتیجتا من اگر دیدم فرزندم به من دروغ میگه، باید بدونم او میترسه. حالا ممکنه من موجبش نباشم، اون توهم و تصورم باشه، ولی واقعیت مثل اینه. اگر از کودکی است، معمولا یه دنیای ذهنی و تخیلی و ایدئالی است که میتونه منشأ این مسئله باشه. برای در بسیاری از جوامع متاسفانه از اونجایی که یه جامعه است که نوع خاصی از روابط رو داره، فریب و دروغ و تظاهر و تعارف و یه جور دیگه وانمود کردن و به روی خود نیاوردن و در ظاهر یه جور بودن و پشت سرگونه دیگه بودن، اصلا میشه یک نوع هنجار یا نرم اجتماعی که اصلا خودش در درون بچه های اجتماعی میشه. یعنی وقتی من دیدم پدر و مادر من پای تلفن از یه کسی چقدر تعریف میکنند و او رو دعوت میکنند و او بعد از اینکه قبول میکنه و اونا گوشی رو میگذارن، حالا شروع میکنن بد و بیرا راجبش گفتن و حتی خشمگین و عصبانی از اینکه چرا دعوت رو قبول کرده و داره میاد و باز دوباره باعث زحمت و درد سره، بچه ها حیرون میمونن که بالاخره این چگونه دنیایی است. و متاسفانه در جامعه‌ای که میشه به راحتی دروغ و فریب داد، و حتی صحبتی که با شنونده عزیز داشتم، آدما میتونن یه دنیای ذهنی رو بسازن، با نیروهای در ارتباط باشن، موجوداتی رو قبول کنن، توانایی‌های برای یه تیکه سنگ قائل بشن. از این حرفایی که میشنویم، یه مرتبه همه زندگی میشه یه بازی، یه چشم‌بندی، یه نوع حرکت در تاریکی، و دروغگویی و پنهانکاری خیلی عادی و معمولی میشه متاسفانه.
آیا جناب آقای اینا تصور میکنن دروغ نمیگن یا میدونن دروغ میگن ولی برشون فرق نمیکنه؟
متفاوتن. برخی از اوقات واقعا این افراد فکر میکنن واقعیت همینه، برخی از اوقات فکر میکنن اصلا باید دادم دفاع. مثال عرض میکنم، فرض بفرمایید که بنده پسر و دختری داشته باشم که بره با همسرش اشکال داشته باشه. من اگر فرضم این است که به عنوان پدر باید از پسر و دخترم تحت هر شرایطی تا آخرین قطره خونم دفاع کنم، چه میکنم؟ من دیگه با واقعیت حقیقت کار ندارم. اگه من بگم دختر دامت خونه یا پسر دامت خونه، چون فکر کنم اگه بگم پسرم محکوم میشه، میگم نه. اگر من گفتن که آیا پسرت این حرفو به تو زد، وقتی ببینم علیهشه، میگم نه. اگر خب من در اینجا یه فرض ذهنی دارم. ببینید، من این رو میخوام عرض کنم، امیدوارم به کسی باز بر نخوره. من بسیار از اوقات با آدمایی که باورهایی دارن مثلا به موجودات عجیب و غریب یا باورهای مذهبی، شنیدم اینجا یه حرفی زدن یا یه جای دیگه حرفی زدن، وقتی دیدن من مثلا یه اعتراضی دارم یا نظری دارم، موضوع رو عوض کردن. اینجا فکر میکنن هدف وسیله رو توجیه میکنه. یعنی اگر من برگشتم گفتم 2 تا 7 تا، این آدم به من نشون داد 2 تا 7 تا نیست، دفعه دیگه بگم 9 تا که ثابت نکرده، ولی میدونم 2 تای من نه 7 تا نه 9 تا، ولی به خودم اجازه ندم اینو بگم برای که قبول کنن. درست مثل بیننده عزیزی که روی خط تلویزیون اومدن، گفتم من به دخترم میگم غذا بخور، نمیخوره 4.5 سال بهش گفتم، چون از انگلستان زنگ میزدن اسکاتلند یارد، یه دونه دوربین گذاشته تو خونه ما نگاه میکنه بچه‌هایی که غذا نمیخورن و بعدن میاد مثلا میبره زندان. خب شما روزی که به حساب خودتون به عنوان یه مادر فکر کنید بچه‌تون باید غذا بخوره و اینو هدف میگیرید، بعد یه دروغ و یه چنین فریب خطرناکی رو برای خودتون توضیح میدید. مادر که تردید نداره در دروغ میگه. پس متاسفانه برخی از اوقات ما چون به یه چیزی باور داریم، حالا به خودمون اجازه میدیم هر دروغی هم راجبش بگیم. اینی که باید ماهیت مسئله رو فهمید که آیا یه فردی است که ذهنن اینجوری فکر میکنه، آیا یه فردی است که متوجه نیست دروغه، آیا یه فردی است که به خودش اجازه داده. درست مثل اون مادر که به خاطر خوردن بچه خوردن غذا به بچهش میتونه دروغ بگه، یا اینکه نه، یا آدم حق بازی است که این رو نقشه کشیده، طرح داره و بنابراین میدونه بازی چیه و از دروغگویی خودش خبر داره، ولی اون رو حالا یا مهم نمیدونه یا با توجه به منافعش فکر بکنه عیبی نداره. اینجا در این
مواقع جناب آقای من به عنوان شوهر چه کار میتونم بکنم؟
خب نمیدونم. ببینید، اگر بذارید من ازتون یه خواهش بکنم، اگر دلتون میخواد البته ما پیام ها رو بشنویم، ببینید یه موردش رو بفرمایید که اصلا در چه زمینه است، من خدمتتون عرض کنم که ماجرا چه میتونه باشه. با کمال میل شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از دردهای مزمن، گردن درد، کمر درد، سیاتیک و درد زونا رنج میبرید، کلینیک پین کیر پرووایدرز در شهر ایرواین با تلفن 949-872-2400 میتواند شما را در تشخیص و درمان این دردها یاری کند. این مرکز درمانی توسط پزشکان ایرانی دکتر امیر رفیزاد و دکتر رضا مهرو که دارای درجه فوق تخصص در UCLA هستند اداره میشود. 949-872-2400 عضو 08 و 5500 ایرانیان.
شرزا جون، یه وکیل با تجربه میتونی بهم معرفی کنی؟
یکی از بهترین وکیلای لس آنجلس آزیتا جون، دکتر الکساندر اسکندری، وکیل دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. تلفنشون هم هست 310-492-2000.
سه‌شنبه همین هفته ساعت 2 بعد از ظهر، هنریک آوانسیان، نام آشنای شما در امور وام، از کمپانی اینترستیت مورگیج اطلاعات مفیدی در رابطه با گرفتن وام با هر نوع کردیت در اختیار شما قرار می‌دهد. سه‌شنبه ساعت 2 با هنریک آوانسیان.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free, confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دوباره.
بفرمایید. تمام.
یکی از موارد این بود که ورایزن زنگ زد به من، گفت تلفن رو بخوام قطع کنیم. گفتم که من پولمو بیلمو دادم و همیشه آن تایم بودم. گفت نه، مقدار منتی که استفاده شده خیلی بیشتر از حدی بوده که شما مانسی الاونس دارین. و من خب آرگیو کردم باشون، گفتم شما اشتباه میکنیم و من میدونم استفاده نکردم. بعد که رفتم منزل با خانم تماس گرفتم، گفتم همچی چیزی پیش اومده که بسوده که، گفت نه. من اومدم دفتر، رفتم رو آنلاین، دیدم که خانم من 2500 دقیقه مثلا تلفن استفاده کرده بدون که من بدونم استفاده کرده. و خانم من در اینا گفت من اصلا استفاده نکردم، اصلا استفاده نکردم، من فقط با خود صحبت کردم. اگه صحبت کرد این یه مواردی.
نه خب، نه این خب این خیلی دروغ بزرگیه، به دو دلیل بزرگه. یکی این که نه، ایشون خبر دارن، ایشون از شما پنهان کردن. دو تا مسئله است. یکی این که حالا متوجه شدن اینقدر حرف زدن، مسئله است. دومی که مهم اینه که با کی حرف زدن.
با کسایی که دوست داشتن در ایران صحبت کردن، که میگو باز با اونام صحبت نکردن. خب. یه موارد دیگه پیش اومد که
اگر شما بذار جلوش نه سب کنید، فرض کنید شما لیست رو از اونا بخواید بذار جلوشون، بگید اینا صحبت هاییست که امروز ساعت 8، اینم 10، اینم 11، اینجا 20 دقیقه، اینجا نیم ساعت، اینجا ساعت، فکر کنید جوابشون چیه بعدن؟
اصلا فرق براش نمی کنه جناب
رو کنید. نه یعنی میگه چی؟
من گذاشتم جلوش، گفتم که این تلفن ها رو که زدی آخه یک ساعت صحبت کردن رو خط تلفن، این تلفن مال اینه که شما در اختیارت باشه کمک کنه.
نه حالا اونو وارد نمیشم. در جوابشون چی بود؟
در جوابش اصلا انکار میکنه. همون موقعی که جلوش میذاری میره به حاشیه دیگه، یه دعوای دیگه را میندازه، اصلا مسائل عوض میکنه که یهو یه چیز دیگه به رکارد هم میکنه از آخر که
شما مربوط. نه اگر چنینه
یک مثال دیگه براتون بزنم جناب آقا، یهو زنگ میزنه به پلیس مثلا میگه من زره بدون که اصلا دست دراز کرده باشه.
نه بدون که هیچ چیز اختلافی هم بینتون نبوده؟
نه من دست دراز نکردم جلوان حواقی، من از ایشون واقع خواسته بودم که دعوا نکنه، پهاشی نکنه، تو خونه آروم باشه، بچه داریم آرومتر باشه. ایشون یهو در هوا میره، یهو تلفن ور میداره، زنگ میزنه به پلیس که ایشون من زده.
نه به من چند دفعه داره این کارو کردن؟
یه بار این کار کرد جناب هلوکویی، یه بارم که تو خونه دوار انداخته، چاقو دوار رو من و رو بچه من، زنگ زدم به پلیس، پلیس اومد، به پلیس گفت این تروریسته، این میره مسجد، این میره این آخون داره. یه پلیس عوضی که توجه بکنه روی اون اتفاق افتاده. فکر کردم من مثلا الان یه سل هاوس آقای بن لادن هستم. یهو شروع کردن که شما... مثلا عوض شدن
نه، سب... من میزن. شما چه مدلی من... سب کنید جانم؟ شما چه مدلی ازدواج کردید؟
الان جولای میشه 7 جناب.
شما چند سالتونه؟
من الان 46 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 26 سالشون.
اون وقت بچه چند ساله دارید؟
1 سال و 3 ساله.
نه ببینید علائمی که میفرمایید، من علائم ها اصلا روی این عرض من علائم بیماری هم هست.
ایشون جناب که من قبلا تماس گرفتم با شما، رفتیم دکتر، حتی از چارلز سرویس
پروتکشن
سیستم اومدن و مجبورش کردن که دکتر ببینه. به دکترم من نشستم صحبت کردم، گفتم هر چی که از کار از دست برده بیاد انجام بدین، من نظر مالی هر کار که بتونم در خدمت خانم و بچه هم هستم.
خب.
ولی متاسفانه ایشون تا 1 سالش گذشت که ایشون مجبور دکتر بره، یه نام از دکتر گرفت و که مسئله نیست و مسئله ندارم و تو خونه میوزه رفتارش تا حدودی بهتر شده، ولی خب وازم اون پنهانکارش داره، به طوری که برای مهرورزی نسبت به اشخاص دیگه آقا خلوفی حتی زندگیشون با هم باشه دوست داره
که باشه. حالا ممکنه مسائلش رو ببینید، شعارو بهتون عرض کنم چرا نسبت به این موضوع حساسم. اگر واقعا این مسائل به این گونه است، به نظر من شما و ایشون باید پلوی کسی برید و یه نامه‌ای داشته باشید از جانب روان پزشکی مخصوصا، که اگر احتمالاً کسی ادعایی کرد در این زمینه، بهتر است که دقتی بکنن یا به ایشون تماس بگیرن. برای اینکه ببینید، من نمیخوام با توجه به فرزندی که دارید و یعنی فرزندانی که دارید، یه موقع یه اتفاقی بیفته بعد یه چنین آدمایی میتونن، البته نمیگم حتما، نمیگم مثلا ایشون اینجوری هستن، ولی افرادی رو من دیدم که بعدن خودشون رو آسیب زدن، بعدم انداختن گردن همسرشون، و اون وقتم که پلیس هم دادگاه نیست که به موضوع رسیدگی کنه، اونا بر اساس یه مقدار شواهد و قرائن یه تصمیم میگیرن و این تصمیم ها برخی از اوقات میتونه بسیار ویرانگر باشه و به همین جهت است که ضرورت داره این مسئله رو جدی بگیرید. و بعدم اون کسی که با ایشون کار کرده، شما باید رضایت خانم رو بگیرید و باهاش صحبت کنید که واقعا مسئله و مشکل چی است. برای که از نظر من میتونه از یک نوع بازی و لج بازی و
برمون دهتون آقای هلاکوی، ایشون همش بازی و لج بازی.
خب.
یعنی من بیام. در همه خودم از 16 سالگی اومدم آمریکا و هم تحصیل کردم، هم درس بودم، هم کار کردم، زحمت کشیدم، ولی خداوندم با زحمت کشیدم هم کمک زحمت کشیدم ولی سختی نکشیدم، زندگی خوبی داشتم.
حالا من بگید که شما چرا رفتید زن 20 سال از خودتون جوان تر گرفتید؟
چرا حالا کوی
یعنی میدونید چی من میفهمم؟
من میدونم، من نه. یکی نه. از اشتباهات نادری که در زندگیم کردم و خودم هم در این حال در پنهانی خودم گاه وقتی با خودم صحبت میکنم، ولی نظری اول خودم در ایران که رفتم ازدواج بکنم دوست داشتم، هرچند خودم در اون مواقع 39 سالم بود، دوست داشتم که خانمی باشه که اگر خواستیم بچه دار باشه مشکل زایمان نداشته باشه، تو ماهی 25 26 27 باشه، 2 3 سال وقت بدیم با هم دیگه باشیم، بعد از 2 3 سال هم به صورت برای بچه دار شدن مورد مشکل نداشته باشه که بخوام باز اینجا یک مشکلی.
من میفهمم. نه ولی با وجود این، ولی شما ایشون احتمالاً خیلی نمیشناختی، یعنی نه
ایشون کازنشون با کازن من مریض بودن و ایشونو ریکامند کردن.
نه اونا که به درد نمیخوره، اونا ما خواهر برادرامون هم نمیشناسیم، پدر مادرمون هم نمیشناسیم، جرسه به کازین بکنه. نه برحال من فکر بانم که به دو دلیل، ببینید شما باید کار ارتباطتون با روانشناس روان پزشک ادامه بدید. علت چمین است که اگر مسئله و مشکلیست میانتون حل بشه، که امیدوارم چه این باشه، اگر مسائلی بیش از اون هست روشن باشه، برای که میتونید به زحمت بیافتید.
جناب هلاکویی، آخه مشکل من اینجاست که حتی روانشناسی که میرفته میدیدم به خانم گفتم خانم من داره زحمت میکشم، هم مخارجش هست هم وقتش، همین که به هر حال ایابزاها بریم بیام بچه نگردم، من باید کارم ول کنم با شما باشم بچه نگردم، شما بتونیم دکتر ببینید، شفاف باش و با صداقت باش، که ما بتونیم نتیجه خوب بگیریم. اگر بخوایم بیرون اونجا بشینی باز دوباره همون بازی و حق بازی ها در بیاری به هیچ جا نمیرسه. ولی متاسفانه و منم یک سال که ایشون دکتر میرسن یه بار من ازشون سوال کردم که چی شد چی نشد، این احترام گذاشتم که ایشون بتونه راحت با دکترش راحت بشه، حتی با دکترشون هم تماس نگرفتن که
نه اون کار درست نبوده. ببینید من فکر نمی کنم این مسئله رو با شما فردی و شخصی می گرفتید که مثلا به یک اعتبار تو مشکل مسئله داره برو خودتو خوب کن. من فکر کنم شما اینو باید در چارچوب الانم ابدا هر وقت میدید با هم باید برید. فعلا من اصلا دلم نمیخواد تنها برید، برای اینکه تکلیف کار باید روشن باشه، نه به دلیل اینکه ایشون میتونه بره روانشناستون رو گول بزنه. بیشتر دوستان اگر نه همه فریب نمیخورم، بنده خودتون رو خطای رادیو میبینید، ماجرایی نیست که بنده چه میگن، مهم این است که یه ذره بیش از اون باید.
جناب هاراکوی من افتخار میکنم شما که ما خیلی سریع سرجری میکنین، کابوشی کافی میکنین، در عرض 5 دقیقه 10 دقیقه یه سوالی میکنین که طرف مقابل رو یه مقدار خوب میسنجین. من هر وقت با خانمم رفتم دروغ میگفت و منم واقعا به لرزم وقتی یکی منو یهو با دروغ بخواد حالا وانمود
حالا خیلی. اونش مهم نیست چون گفتن ایشون اتفاقا کمک کنه. من اگر فرض بفرمایید من با شما و خانم کار میکردم اتفاقا بیشتر ایشون حتی تشویق میکردم که دروغ بگم، برای که اونجاست که آدم میفهمید چه خبره، چون دروغشون مهم نیست. این چیزی نیست که آدمو ندن. یه ذره هنوز باز توصیه من باز چون میخوام اگر بشه با یه شنونده دیگه هم صحبت کوتاهی داشته باشم، دو تا نکته است. یکی اینکه کار روان درمانی رو رها نکنید، یکی اینکه مطمئن باشید یه زمینه‌ای درست میکنه که بقدر گرفتار پلیس نشید. بر این که من متاسفانه برخی از اوقات چیزایی دیدم که یعنی واقعا شکستن شیشه وجود انسان بوده که هیچ کارش نمیشد کرد. اگر این درست باشه که وقتی ایشون با شما گفتگوی دارن بعدن بتونن حتی به پلیس زنگ بزنن و بگن که مثلا ما با هم برخورد فیزیکی داشتیم، اون وقت دیگه یه خطره. یعنی درست مثل این است که انسان توی هفتیر یه دوتا گوله بگذاره و بعد یکیشو بزنه، حالا امیدش این باشه که تیر باشه یا نباشه. من با این راحت نیستم. به همین جهت که فکر کنم موضوع جدی بگیرید. دوتا بچه دارید، نمیخوام به هم بریزید و همه چیز از هم پاشیده بشه. بعدم اگرم واقعا ایشون حرفی دارند و حقی دارند و مطلبی هست، به هر حال شما رعایت کنید. اگر هم مشکل و مسئله دارن حل بشه. من کمی نگرانم این اتفاقات متاسفانه.
حالا که میدونم وقت نزده من تو خونه میتونم چه رفت
نه نه اون اصلا فرقی نمیکنه. شما مادام که ندونید ایشون کی هستند و چی هستند و کجا هستند، درست مثل این است که من اگر این مسئله رو حل کنم اون مسئله پیدا میشه، اون حل کنم اون پیدا میشه، فرقی نمیکنه.
همینطوری حالا که من هر چی که خانم من یا صبح شب داره میسابونه تو خونه یا تو مغازه داره خرید میکنه، ولی باورتون باشه در از این 6 سال بگم 300 هزار دلار خرج کرده باورتون نمیشه.
یا نه نه متاسفانه باورم میشه اتفاقا اشکال نه به خاطر اینکه خانم هستن
بگم خانم عزیز من نیست، درآمد اومده پایین، شما خودت میبینی دعوا به وجود میاد. حالا دعوا میکنه میگه برای تو خریدم، برای خونه خریدم، برای نمیدونم بچه‌ها خریدم، میگم نه خرا خب من که معلوم لازم ندارم اولاد، ولی خب متاسفانه همش بازی و حق بازی شده.
نه به نظر من با یکی صحبت کنید، حتما صحبت کنید و این کار رو همینجوری راه نکنید، بلکه میتونه مسئله باشه هم از نظر قانونی و هم از نظر روانی. برای خوشحال شما با تون صحبت
کنید.
خیلی خیلی ممنون. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم، من متاسفانه وقت کمی دارم ولی در خدمتتون هستم.
نه فقط یه سوال سریع داشتم. من یه سال پیش ازدواج کردم و وقتی که شوهرم میت کردم شبا یه ذره مریانا میکشیدن، ولی بعدش گفتن که قول دادن که ترک کنن و حالا من الان 5 هفته است که حامله هستم و همیشه هم بهش گفته بودم که اگه ترک نکنی من هیچ وقت حامله نخواهم شد و الان اصلا قبول نمی کنه که من ابورشن کنم. منم فکر نمی کنم که اصلا آمادگی داریم برای بچه. شما چی فکر می کنید؟
چند سالتونه شما؟
بله
شما چند سالتونه؟
من 37 سالمه.
ایشون چند صداتون بذاره این نفستون پخش نشه ممنون میشم. ایشون چند سالشونه؟
43.
اون وقت هیچ کدومتون قبلا ازدواج کردید؟
نه.
فرزند من. حالا شما چرا این البته مریوانا چیز بدی است، یه عادت، یه اعتیاده، ولی شما چرا مسئله داشتن نداشتن بچه رو فقط به این موکول میکنید؟ واقعا ایشون هر شب میکشن؟
هر شب میکشن بله، ولی من بهش گفته بودم که تو یه سال کاملا باید نکشی، من به من ثابت کنی که تمیز هستی و اینا، بعد من حامله میشم. ولی الان که این اتفاق افتاده من یه دوراهی خیلی بدجوری کردم.
شما چند ماهتون هست؟
که من ترک میکنم ولی نمیدونم که.
نه شما چند ماهتون هست؟
بله.
شما چند ماهتون از در حاملگی؟
5 تا 7، خودم فکر میکنم 5 هفتمه، ولی دکتر رفتم گفتن 7 هفتمه. باهاش با شوهرم صحبت کردم، گفتن بریم فامیلی تراپی هرچی اونا بگن، ولی خودم خیلی دودلم.
نه به نظر من به خاطر اونا برم بچه رو شاید درست نیست سخت کردنش، اونا من باش راحت نیستم. برای شما 37 سالتونه، با سخت بچه در حقیقت احتمال حاملگی رو از بین میبرید. نمیدونم زندگیتون چگونه هست.
خیلی مرد خیلی با مسئله زندگی و خیلی مثلا احترام میذاره، خیلی اصلا مسئله مثلا ریلیشنشیپ و اینا ما نداریم، یعنی فوق‌العاده مرد خوبیه. فقط من از این لحاظ که به هم این کار رو ثابت نکرد و الانم میگه
نه شما آخه نه به من بگید. ببینید سرکار خانم، این که شما من بفرمایید کار بدیه بله، عادت بدیه بله، اعتیاد بدیه بله، خطرناک بله، گرفتاری درست میکنه، من هیچ کدوم از این حرفای شما، این که به شما قول داده و قرار گذاشته و اون رو انجام نداده بده، همه رو قبولم. ولی مجازات این نیست که شما خودتون رو و او رو از یه زندگی و از بچه مادام که هر دو خواستید و دوست دارید محروم کنید، و یا اون رو میدونم که حرفتون چه هست ولی تا اون حد تون نرید و بعدم خودتون رو اینقدر مبنا قرار ندید که ببین ایشون هم همون ماده مخدر رو به دلیل این داره میکشه که خودش رو کرده اصل و مرکز. شما هم خودتون اصل و مرکز نکنید که اگر به من حرفی زدی یا قول دادی حالا من تو رو شدیداً مجازات میکنم یا خودم رو مجازات میکنم یا زندگیمون از هم میپاشم. این خیلی فرق میکنه که من به شما بگم که مثلا چرا شما این موضوع رو نفهمیدید، شما با ماشینتون بزنید به ماشین من، یعنی میدونید این ارتباطی اون دوتا با هم نداره. همه اون حرفا حق شماست، همه اون حرفا نظر درست شماست. پاشم محکم بیستید بهشونم بگیم میریم با هم پلوی روانشناسی که تو این کار هست و اونجا جلو اون آدم به من تعهد میدی تو میری کمک میگیری و اینو کنار میذاری. ازش نگید نخواهید که کنار بگذاری، چون اون همونجوری که یه جور تحمیله دو مرتبه یه جوری هم اون تحملش میکنه و بر میگرده.
من فکر نمیکنم که ضرری خواهد داشت این مسئله ای که اون داره برای بچه.
من که عرض کنم کار بر... نه برای بچه در چارچوب حالا که حامل هستی تو اینا نه، ای کاش که نبود. میدونید من تو بحثی که درباره پرورش تربیت دارم معتقدم پدر مادر 6 ماه قبل از اینکه بخوان صاحب فرزندی بشن، بخوان تولید مثل رو آغاز کنن، یعنی 15 ماه قبل از تولد بچه یک کارایی باید بکنن، از خوردن فالیک اسید یا اسید فالیک گرفته تا چیزای دیگه که مقدار تغییراتی محسوس و امروز از نظر علمی ثابت شده رو در بچه به وجود میارن. من چون تاکید کردم نمیخوام حرفم رو، همه چیزش بده، یعنی من با هیچ نظر و فکر شما مخالف نیستم ولی واکنش شما رو باش موافق نیستم، یعنی اینقدر تند اونم حالا که حامله شدی. ولی ایشون رو ببرید پلوی روانشناس، جلو اون قول بده، قرار نه که قولی باشه که قانونیه، قول بده که میست کمک میگیره و با کمکی که میگیره این مشکل خودش رو حل میکنه، نه به خاطر تهدیدی که شما میکنید یا رفتاری که میکنید. علاوه شما اگر احتمالاً چنین کنید هم به خودتون آسیب زدید، هم به او، هم به رابطتون، هم با توجه به سنتون و سخت جنین تو این شرایطونم بچه 7 ماهه تا بیفتی مثلا 2 ماهه 3 ماهه مقدار مسئله خواهید داشت. بعدم نمیدونم نظام باورها و اعتقاداتون چیه، خیلی من با شاهد نیستم، یعنی من فکر نمیکنم برای یه چنین تخلف کوچک رانندگی باید ماشین رو آتش زد. اینه که
ببخشید آقای دوزی یه سال کوچیکی، من الان خیلی تصمیمات اینه داشتم که در سال آینده همین ژانویه که میاد برم کلاسایی بردارم که برای آیندم بتونم کار کنم. الان من کار نمیکنم، البته کار شوهرم خیلی خوبه، میگه اصلا احتیاج نیست تو کار بکن، من نمیخوام کار کنی، ولی خودم میخوام رو پای خودم وایسم. به خاطر همین نمیدونم همه اون برنامه هم یعنی
نه نه اون اون که
دنیا میاد
آخه شما سیاه نه سب کنید نه 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 نه
من چرا این حالت
نه نه سب
کنید چرا این حالت
نه
سالی رو ندارم
سب کار خانم نه نه من متاسفانه باید برنامه رو تحویل بدم. نه من موافق نیستم. شما رو تو سن 37 سالگی درس نخونید، کار نکرد، حالا یه دفعه حالا یاد درس و اینا افتادید، اگه میخواید بچه رو بیارید وقت برای درس خوردن حالا 3 سال دیگه این کارو بکنید، اینا رو با هم مخلوط نکنید. به نظر میرسه شما هم دنبال بهانه میگردید که بچه دار نشید. شاید حق دارید، شاید رابطتون درست نیست، ولی من اون داستان اگر اون هست و همسرتون همسر خوبیه، اون دلیل و بهانه نمیگه. دلتو خواست یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، ولی من اصلا توصیه بهتون نمی کنم
که به خاطر
حتماً حتماً به هر حال براتون آرزوی بهترین ها.
مرسی آقای
شنگر اجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
Grand Opening.
رستوران دربند با مدیریت جدید،
با سرآشپز جدید، با کارکنان تعلیم دیده،
با غذاهای فوق‌العاده خوشمزه ایرانی، با طعم و عطر تازه و کیفیت عالی.
روز چهارشنبه 23 می افتتاح و در خدمت هموطنان گرامی ایرانی خود می باشد.
Grand Opening.
رستوران دربند. Grand Opening.
سعی و کوشش مدیریت جدید، ارائه سرویس بهتر، غذا با کیفیت بهتر و ایجاد حال و هوای متفاوت و بهتر در خور شخصیت شما و میهمانان شماست.
رستوران دربند 818-654-9918،
شهر تارزانا 19-337 ونچرا بلوار بین تنپا و اشهلی.
818-654-9918. رستوران دربند.
املاکی که به صورت جوینت تننسی بین زن و شوهر ثبت شده باشد، در صورت افزایش ارزش املاک و فوت یکی از همسران، مبالغ هنگفته مالیات کپیتال گینز تکس را برای همسر بازمانده به همراه خواهد داشت. بهترین راه حل برنامه‌ریزی صحیح قانونی و تشکیل تراست و یا استیت پلنینگ می باشد. دکتر مهران منش، وکیل رسمی داد.